اول آیه شروع است ولی آیه آخر شروع است. آیه سیب شروع است.
بخونه برای شروع کنی فقط
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسامي دوستان حاضر در جلسه شکوفات موضوعی و شکوفات مجازی خیلی ممنون از میکنم. اعیاد شعبانی رو تبریک عرض میکنم خدمت حضور و عرض کنم خدمتون، چون جلسه خیلی فشرده هست و ما به خدمت چند چند از اساتید و بزرگواران هستی که باید مهارتشون ارائه کنم خیلی نمیخوام وارد مقدمه وقت بشم. فقط عرض کنم که نشستی در خدمت هستیم در واقع همایش نیکو داشت و بزرگ داشت مقام مرحوم آیت الله اصفهانی هستی است. مقام و شأن ایشون بر همه دوستان واضح و آشکار، نیاز به توضیحات بنده نداره. شخصیت شناخته شده تاریخی و شخصیت تفسیری قرآن یکی خوب مسلمان در اندیشه اسلامی و انقلاب اسلامی تأثیر خیلی زیادی بر جای گذاشتن. به همین مناسبت تنی چند از اساتید در خدمتشون خواهیم بود، هر کدوم از زاویه دیگه خودشون در واقع نکاتی رو خواهند گفت درباره مطلع مصباح یزدی و ما استفاده خواهیم کرد. عنوان نفر اول در خدمت جامعه دکتر سید مصطفی احمدزاده دانشجوی محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خواهیم بود که عنوان بحثشون هم نحوه شناختی آتمی مصباح است. عرض کنم خدمتتون که فراموش کردم عرض کنم که همایش توسط پژوهشگاه اسلامی تمدنی و با همکاری ناظم گذری مثل مجموعه عالی شناخت اسلامی، جامعه علوم مصطفی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی در تطبیقات اسلام خراسان رضوی و همکاری مرکز دانشگاهی مثل دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم حسن آموتراد فرنگی برگزار میشه. اساتید از این نهادهای خدمتتون گفتم خدمتشون هست. من برای اینکه خب فرصت خیلی کوتاه است براتون و بعضی تقریبا ما یک شبی خدمتشون خواهیم بود، بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم و آقای دکتر احمدزاده بخواهم که بحث خودشون رو آغاز کنم. ما حدودا یک شب خدمتشون ده دقیقه یک شب خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و تبریک اعیاد گذشته و آینده. الهی حبی کمال الانقطاع الیک و عن الابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرج الابصار قلوب حجب النور فتصل الى معدن الاتمان فتصل ارواحنا معلقتا بعز قدسی. خب موضوعی که بنده در خدمتتون هستم با عنوان هندسه شناختی آیت الله مصباح است. خب این مسئله از اونجا به ذهن بنده رسید که امام خامنه‌ای رحمت الله دامت برکاتو درباره مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه فرمودن که آقای مصباح یک استاد فکر بود. اینجا بود که خب یه مقدار مسئله برای من شفافتر شد و اینکه چرا ایشان آیت الله مصباح رو به عنوان یک استاد فکر معرفی کردن و گفتن که همچنان که علم استاد میخواد فکر هم استاد میخواد. خب این مسئله در ذهن من از گذشته بود اما بعد از این سخن یه مقدار برای من برجسته تر شد و من به دنبال این مسئله علاقه من شدم که ببینم چه ویژگی در آیت الله مصباح یزدی وجود داشته که ایشون به استاد فکر ملقب شدن و در حقیقت به این سوال بپردازم که ایشون چگونه می اندیشیدن و چگونه فکر می کردن و هندسه شناختی ذهنی و فکری ایشون چه بوده. خب برای این که ما بخوایم دست پیدا کنیم به این که افراد به چه شکلی می اندیشن راه‌های مختلف و علوم گوناگون وجود داره، از علوم فلسفی و علوم شناختی گرفته تا بحث‌های روانشناسی و نقد ادبی و روش‌های مختلف تحلیل کمی کیفی و بحث‌های از این دست وجود داره که خب در این زمان کوتاه فرصت نیست به اونها بپردازیم. اما من اینجا از میان روش‌های گوناگون و علوم گوناگون فقط می‌خوام از طریق بررسی آثار و سخنرانی‌ها و افکار یک فرد ورود پیدا کنم و از روی آثار استاد مصباح به بخشی از این هندسه شناختی دست پیدا کنیم که ایشان به چه شکلی می‌اندیشیدن و فکر می‌کردن. با ابتدا لازم می‌دونم یک شمای کلی از دسته‌بندی آثار محققان در دوران معاصر به ویژه آثار دانشمندان شیعه در 4-5 دهه اخیر ارائه کنم و بعد برم رو بحث استاد مصباح یزدی رحمت الله علیه. خب ما برای اینکه این دسته‌بندی مختصر داشته باشیم، اون دسته‌بندی که بنده داشتم که قابل نقد هم هستش و میتواند تکمیل‌تر هم بشود و انشاءالله در فرصت دیگری به شکل تکمیل‌تر تقدیم دوستان خواهد شد، این هستش که وقتی ما آثار دانشمندان رو در این چند دهه اخیر مورد بررسی قرار می‌دیم، بعضی از آثار به شکل کشکولی هست به این معنا که در این اثر از علوم گوناگون مطالب و موضوعات و مسائل گوناگون در کنار هم قرار گرفته و یک شکل کشکولی شکل گرفته که خب بالاخره مطالب سطحی و مطالب مهم و دقیق علمی در کنار هم قرار گرفته. قسمت دوم آثار ما میتونیم در دست بندی شکلی داشته باشیم که نویسنده هولوش یک موضوع یا حتی ریستر یک مسئله علمی بررسی های خودش انجام داده و نوشته اون اثر در باب یک مسئله یا یک موضوع هستش. این معنا که خب حالا اون موضوع میتواند مربوط به یک دانش باشه یا دو یا چند دانش باشه، طبیعتاً افرادی که در یک دانش تخصص دارن رو همون یه دانش متمرکز میشن. مثلا فرض کنید ما میخوایم در مورد جایگاه و نقش عقل بررسی کنیم، اون کسی که تخصص کلامی داره در مورد عقل و جایگاه اون در علم کلام می نویسه و اون کسی که فلسفی هست فلسفی و اون کسی که عرفانی هست عرفانی. و حالا امکان داره یک فردی که در تمام این علوم تخصص داره بیاد یک اثر در باب یک علم بنویسه، یا این که مثلا جایگاه و نقش عقل رو در کلام در فلسفه و در عرفان و تفاوت‌های هر کدوم از اینها رو مورد بررسی قرار بده. پس این هم یک شکلی هستش که میتواند در آثار وجود داشته باشه. یک دسته از افراد موضوعاتشون رو به صورت پراکنده میارن، یعنی خب حالا این هم برای خودش یک شیوهی هستش و معایب و فواید خودش رو داره، اما وقتی ما میخوایم دیدگاه های اون فرد رو در مورد اون موضوع مورد بررسی قرار بدیم، باید در آثار مختلف اون فرد دنبال اون موضوع بگردیم تا ببینیم دیدگاه های اون فرد چی گفته شده. مثلا فرض کنیم مسئله وحی، چون ابعاد مختلف فلسفی، کلامی، عرفانی، روایی، تفسیری و ابعاد مختلف داره، امکان داره نویسنده در آثار مختلفش به گوشه های از اون بحث پردازه، حتی امکان داره در یک موضوعی در یک اثر خودش در باب اون مسئله فقط یک جنبه از اون بده که در سایر آثارش اصلا به اون مسئله یا اون نکته در مورد بحث نپرداخته باشه. و این نشانگر این هستش که ذهن نویسنده متمرکز در یک موضوع نیست، یا حداقل در این موضوع یا مثلا در این مسئله وقت نویسنده خیلی متمرکز در مسئله نیست، به نوعی از تداعی معانی و اون مطلبی که داره بحث میکنه استفاده میکنه و یک نکته در مورد مثلا وقت و اون مطلبی که الان داره به پردازه به شکل فرعی بحث میکنه. اگر ما به این نویسنده بگیم که خب آقا بیا یک کتاب در باب وحی بنویس، باز هم شاید نتواند به اون پراکندگی که در کتاب‌ها و آثارش در مورد وحی پرداخته بتونه اونا رو جمع کنه و در کنار هم قرار بده. این هم یک نوع هستش که خب یک سبک منطقی و دانشی و سطح‌بندی شده از ذهن نویسنده بیرون نمیاد. از طرف دیگه دسته دیگه این هستش که خب برخی از افراد اینطوری هستن که در زمان جوانیشون یک موضوع رو بررسی میکنن، بعد که میانسالی میرسن دیدگاهشون نسبت به اون موضوع متفاوت میشه و یا حتی در زمان پیری دیدگاهشون تغییر میکنه، که خب ما میتونیم این رو با یه نگاه خوشبینانه و یه نگاه بدبینانه داشته باشیم. برخی از افراد اینطوری نیستن، یعنی دیدگاه‌های جوانیشون با میانسالی و پیری تغییر چندانی نمی‌کنه، یعنی دیدگاه اصلیشون تغییر چندانی نمی‌کنه. حالا با نگاه بدبینانه ما می‌تونیم بگیم که اینا فکرشون بسته یا تقلیدی‌اند یا استادمحورند یا مثلا اهل فکر نیستند، اما با نگاه خوشبینانه ما می‌تونیم بگیم که اینها افرادی هستند که فرااصلی هستند، مطالب رو هضم کردند و اونا رو تثبیت کردن و درونی سازی کردن و اندیشه های نو خیلی نتونسته رو دیدگاه جوانی اونها تأثیر تأثیری داشته باشه، مثل مثلا آثار حضرت امام رحمت الله علیه. و اما دسته دیگه که من بیشتر روی اینها میخوام متمرکز بشم اون نویسندگانی هستن که وقتی ما آثار اونها رو مطالعه میکنیم میبینیم که یک ذهن سرشار منطقی منسجم کاملا عقلگرا بر آثار اینها حاکم هستش، چون اینا فلسفه و علوم عقلی خوندن، ذهنشون منضبط شده، وقتی میخوان وارد یک بحثی بشن یه مسئله جزئی رو مورد بحث قرار بدن، مثل یک معمار کاملا چیره دست سنگ رو سنگ میگذارن، گزاره رو گزاره میگذارن، مطلب استبداد رو استبداد میگذارن، خیلی با مهارت زیاد یک بنایی رو میسازن و درست میکنن که خواننده سلیم النفس و عاقل به تفکر وامی دارن اون رو و از اون مطلبی که بسیار دقیق و علمی و منطقی و منسجم و صفر و صد اون مطلب رو مورد بررسی قرار دادن، خواننده خیلی استفاده میکنه و متوجه میشه که ذهن نویسنده یک ذهن وقاد منطقی سلسله مراتبی هست که اینو در آثار خودش نشون میده. خب ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو میتونیم در این دسته از نویسندگان دوران معاصر قرار بدیم. به همین شکل شاگردان علامه طباطبایی رحمت الله علیه که خب برخی از ورش علامه استفاده کردن، برخی خب نتونستن اون توانمندی منطقی علامه رو ادامه بدن، به همین شکل ما میتونیم دسته بندی روی شاگردان علامه طباطبایی رحمت الله علیه داشته باشیم. اما از جا من میخوام وارد قسمت دوم سخنم بشم که بحث استاد مصباح یزدی است. خب ما وقتی که آثار متعدد استاد مصباح یزدی و حتی سخنرانی ها و حتی آثاری که زیر نظر ایشان نوشته شده، البته با یک تقریبی، اینا رو مورد مطالعه قرار میدیم، متوجه میشیم که ذهن استاد مصباح یزدی از همان دوران جوانی یک ذهن منطقی و عقلی و منسجم بود. آثار متعدد ایشون رو که مطالعه میکنیم کاملا این خودش رو نشون میده که استاد وقتی وارد یک مسئله یا موضوع میشن با دقت اولین نکته که میکنن این هستش که اون مسئله رو دقیق میشکافن، لایه ها، سطوح، ابعاد، اضلاع اون مسئله رو مورد بررسی قرار میدن،
از علوم مختلف که اون مسئله میتواند ارتباط داشته باشه اون رو دقیقاً برای خواننده و شنونده باز میکنند. بعد خیلی زیبا وارد تک تک اون مباحث میشن و بعد در پایان یک جنبندی نوآورانه از اون مسئله ارائه میدن. به صورت پله پله مطالب خودشون رو میارن، دیدگاه موافقان رو میارن، دیدگاه مخالفان رو میارن و بعد هم در پایان نتیجه میگیرن. مثلا کتاب جامعه و تاریخ ایشون رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم در باب اصالت فرد یا اصالت جامعه خیلی زیبا نکات فلاسفه رو میارن از گذشته تا امروز، فلاسفه قرن، فلاسفه اسلامی، بعد دیدگاه‌های جامعه شناسان رو میارن، بعد تک تک دلایل اونها رو تقریر میکنن، نقد میکنن، اصالت جامعه رو بالکل مورد نقد قرار میدن، بعد دیدگاه خودشون که اصالت فرد هستش تبیین میکنن، پاسخ شما به اصالت فرد رو میدن و بعد هم وارد این میشن که خب دیدگاه اصالت فرد و دیدگاه اصالت جامعه برتری داره، به این داره، به این داره و بحث خودشون رو به پایان میرسونن. یا مثلا وقتی که ایشون در کتاب نظام حقوقی اسلام، در کتاب نظریه حقوقی اسلام میان نظام حقوقی اسلام رو مطرح میکنن، تقریبا حدود 80 صفحه فقط در باب حق در قرآن مطالب خودشون ارائه میکنن که این حق و مفاهیم مختلف اون چه ارتباطی داره، تقسیمات حقوق، اعتبار حقوق، منشأ حقوق، خواستگاه حقوق و بعد ارتباط خداوند با حقوق، ارتباط انسان با حقوق، حق و تکلیف و انواع حقوق، حق آزادی و بحث از این دست رو اونجا خیلی دقیق میارن و ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی، معرفت شناختی، فلسفی حق رو میشکافن. وقتی انسان میاد کتاب نظریه حقوق اسلامی رو مطالعه میکنه کاملا ابعاد مختلف این نظریه رو در اسلام مورد بررسی قرار میده و کاملا متوجه میشه. یا وقتی که مثلا میان در کتاب معارف قرآنشون در ابتدای مقدمه میارن که همچنان که نظام های غربی و نظام های فکری در غرب و فلسفه غرب برای خودشون یه نظام دارن و سیستم دارن، وقتی ما میخوام با اونها مقابله کنیم و اسلام رو در برابر نظام های فلسفی غرب برچسته کنیم، ما هم باید نظام سازی کنیم، سیستم سازی کنیم و بر اساس یک نظام فکری وارد میشیم و از همینجا وارد میشن که نظام معارفی قرآن به چه شکل هست و سه نظام رو بررسی میکنن: عقاید، اخلاق، احکام، بعد ابعاد وجودی انسان، نظام قرآن بر اساس ابعاد وجودی انسان و در پایان نظام خودش رو ارائه میدن که بر پایه توحید هست و برخلاف نظر دوم که هومانیست هست، در نظر سوم بر محور الله هست و خیلی زیبا خداشناسی، جانشناسی، انسانشناسی، راهشناسی، راهنماشناسی، قرآنشناسی و ابعاد مختلف رو بررسی میکنن. اونجا هم نشان میدن که برای این که ما بخواهیم قرآن رو مورد مطالعه قرار بدیم باید یک نظام معارفی قرآن رو پیویزی کنیم و بر اساس اون نظام معارفی دوره معارف قرآن خودشون رو سر و سامان میدن و از این نظام خودشون دفاع میکنن. من مطالبم رو جمع‌بندی میکنم. اگر بخواهیم در یک جمع‌بندی بگیم که هندسه شناختی استاد مصباح یزدی در چه فضایی هستش، میتونیم با قوت و اطمینان بگیم که استاد مصباح یزدی به دلیل اینکه از یک ذهن خلاقانه فکری و منطقی و منسجم برخوردار بود، این هندسه در آثار و سخنرانی های ایشون مشهود است و شاید یکی از دلایلی که امام خامنه‌ای فرمودن که ایشان استاد فکر هستند این باشد. عذرخواهی میکنم خیلی من تون صحبت کردم، به دلیل وقتی کوتاهی که داشتم مجبور بودم این سرعت رو در سخنانم داشته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی تشکر میکنم از نوای دکتر احمدزاده، بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن. کلیت هندسه شناختی راتب مصباح حتی با فرصت خیلی کم بود و مباحثی که توی جلسه برگزار میشه صرفا در حد کلیات خواهد بود. استاد بعدی ما در خدمت جناب حجتخان بر مسلمی جناب دکتر جواد رقبی خواهیم بود از با عنوان معرفت دینی از دکتر راتب مصباح که در جلسه حضور در آقای دکتر رقبی اگه علامت میکروفون رو فعال کنیم با خدمت خواهیم. هایی خواستی تذکیر هم میکنیم بگو سایی میکنم شده شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صدای بنده دارم شما؟
بله خدمتتون هستم.
ما الان تصویر رو دارم خدمتتون هستیم و اون یک شب خدمتتون خواهم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همه اساتید، محققین حاضر در جلسه و همچنین عرض تبریک ایام رو دارم، اعیاد شعبانیه و روزهای بابرکت ماه شعبان رو. موضوعی که در خدمتون هستم همونطور که اشاره فرمودید بحث معرفت دینی از دیدگاه علامه مصباح یزدی است که انشاءالله سعی میکنم با توجه به این وقت موجود کلیات دیدگاه حضرت استاد رو در باب معرفت دینی عرضه دارم. مستحضرید معرفت دینی شاخه‌ای از معرفت شناسی است و اصطلاحاً معرفت شناسی خاص است و معرفت شناسی هم در واقع دانشی است که در عصرهای اخیر باب عرصه جهان اسلام گذاشته و در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته و ما نسبت به بسیاری از اندیشمندان مسلمان اگر خواسته باشیم دیدگاه آنها را درباره معرفت دینی بدانیم ناچاریم که به نحوی دیدگاه آنها را بازسازی کنیم، یعنی بر اساس آراء و اندیشه های این بزرگان و طبق تعریفی که از این مقوله صورت گرفته به سراغ آراء و آثار این بزرگان برویم و به این طریق دیدگاه آنها را به دست بیاوریم. اما در خصوص مرحوم حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی با توجه به شخصیت علمی که ایشون داشتن و هم در حوزه جهان اسلام و فلسفه اسلامی کاملا جز شخصیت‌های برجسته بودند و هم آشنایی نسبتاً خوب با اندیشه‌های حوزه فلسفه و مباحث کلام جدید در مغرب زمین داشتند، دیدگاهیشون در بسیاری از مسائل معرفت دینی به روشنی بیان شده. به عنوان مقدمه لازم است که عرض کنم معرفت شناسی دینی بحث پیرامون معرفت شناسی دینی مستلزم یک تعریف اولیه از خود معرفت دینی است که بنابر آنچه که گفته شده معرفت دینی عبارت است از معارف برآمده از دین و معارف پیرامون دین که البته در قلمرو مباحث کلامی و الهیاتی مطرح می شود و سؤال اصلی که درباره معرفت دینی مطرح می شود اصل امکان معرفت دینی است. یعنی اساساً یک حقیقتی به اسم معرفت دینی وجود دارد یا وجود ندارد؟ به تعبیر دیگر آیا آنچه که به عنوان معرفت دینی شناخته می شود حقیقتاً از صنف معرفت است یا خیر؟ آیا گزاره ها و باورهای متخذ از دین حائز ملاک ها و معیارهای معرفت هستند یا خیر؟ آیا تعریف معرفت بر چنین گزاره ها و باورهایی صدق می کند یا خیر؟ خوب این یه مسئله است که در باب معرفت دینی یه پرسش بسیار مهم است و هر گونه ورود به مباحث معرفت دینی مستلزم تعیین موضع نسبت به پاسخ این پرسش است. خب طبیعی است که شخصیتی مانند علامه مصباح یزدی در باب اصل امکان معرفت دینی دیدگاه مثبتی داشته باشد و در واقع تلاش ایشان پیرامون بحث درباره قلمرو به معرفت دینی است و الا اصل امکان معرفت دینی از دیدگاه علامه یک امر کاملا مسلم و مخلوقان ان هست. خدشه‌ای که در باب اصل امکان معرفت دینی به وجود آمده از ناحیه بعضی از اندیشمندان مغرب زمین بوده به پیامت در واقع دوران شکاکیت در باب معرفت و مخصوصا مابعد الطبیعه و معرفت دینی بوده. ما در جهان اسلام کمتر با این پدیده به صورت جدی مواجه بودیم، شاید از اسباب آن مبانی قویم و مستحکم معرفت شناسی در فلسفه اسلامی و همچنین نوع رویکرد متون دینی ما به مقوله معرفت است. خب معرفت دینی همونطور که عرض شد به معنای معرفتی که برخواسته از دین است و درباره دین است. درباره دین معارفی که از طریق استدلال‌های عقلی و یا نقل‌های تاریخی و همچنین میتوان گفت کشف و شهود درباره اعتقادات دینی و بایدها و نبایدهای دینی مطرح شده به عنوان معرفت دینی شناخته میشود. خب حضرت علامه همونطور که عرض شد اصل معرفت دینی رو یک امر ممکن میدانند، یعنی در واقع دین را یک حقیقتی ناظر به واقع و منابع دینی را منابعی که میتواند معرفت زا باشند میدانند و این البته به نوعی وابسته به تعریفی است که حضرت علامه از دین دارند و همونطور که مستحضرید درباره دین و چیستی دین مباحث فراوانی صورت گرفته، دیدگاه‌های متنوعی درباره چیستی دین وجود دارد که در بعضی از این تعاریف اساساً دین یک امر حقیقی نیست، تا چه رسد به این که دین منبع معرفت باشد و منابع دینی معرفت زا باشد. اما تعریفی که حضرت علامه مصباح یزدی درباره دین دارند را میتوان نمونه ای از تعاریف سه بخشی دین دانست که در واقع دین را اولا از نوع باور و گزاره میدانند در مقابل دیدگاهی که دین را اساسا امر عاطفی احساسی یا مثلا از نوع تجربه دینی معرفی کردند. حضرت علامه درباره دین میفرمایند بعد از اینکه معنای قوی دین رو بیان فرمودن میفرمایند اصطلاحاً به معنای اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان و دستورات علمی و عملی متناسب با این عقاید میباشد و نتیجه میگیرند که از این روی کسانی که مطلقاً معتقد به آفرینندهی نیستند و پیدایش پدیده های جهان را تصادفی یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می دانند بیدین نامیده می شود. در عبارت دیگری حضرت علامه فرمودند دین مجموعی از باورها، ارزشها و احکام عملی است که این همون نقطه است که عرض کردم تعریفیشون از دین از نوع تعریف سبخشی دین و همچنین دین را از صنف معرفت می دانند. خب این دین به عنوان یک حقیقت خارجی روش‌هایی برای دست آوردن آن و یا نیل آن وجود داره که خود بحث روش‌های معرفت دینی از جمله مسائل معرفت دینی است. یعنی در باب معرفت دینی یکی از پرسش‌های مهم این است که روش معرفت دینی چیست؟ کما اینکه یکی دیگر از پرسش‌های مهم منابع معرفت دینی است و همچنین انواع معرفت دینی. حالا اگر ما خواسته باشیم دیدگاه علامه مصباح رو در خصوص معرفت دینی بیان کنیم باید به این مجموعه سوالات پاسخ دهیم. سوال اول این بود که اشاره شد که آیا معرفت دینی امکان دارد یا خیر؟ سوال بعد این است که منابع معرفت دینی چیست؟ سوال سوم این که روش معرفت دینی چیست؟ و البته پرسش ها بیش از این هست، مانند این که قلمرو به معرفت دینی چیست که اینجا همون بحث نگاه حداقلی و حداکثری به دین مطرح می شود و اختلاف احوالی که وجود دارد و باید دید که دیدگاه حضرت علامه در این باب کدام است. در باب منابع معرفت دینی، حضرت علامه سه منبع رو برای معرفت دینی بیان کردند که عبارتند از کتاب، سنت و عقل. یعنی ما اگر خواسته باشیم معارف برخواسته از دین و یا پیرامون دین را به دست بیاوریم، به ناچار باید از یکی از این سه منبع این معرفت را به دست بیاوریم، یا از تأملات عقلی که خود تأمل عقلی در واقع منبعی است برای رسیدن به بعضی از معارف عقلی. نمونه چون این معرفتی در باب معرفت عقلی اصل وجود خداست که خدا وجود دارد به عنوان مهمترین گزاره دینی. بسیاری از اندیشمندان ما و از جمله علامه مصباح یزدی معتقدند که این یک گزاره‌ای است که با تأمل عقلی به دست می آید. اگرچه ممکن است کسی بر حسب نقل هم این را بپذیرد، اما این پذیرش نوعی دور خواهد و اصل وجود خداوند یک باوری است، گزاره‌ای است که از طریق عقل باید به دست انسان برسد. و منبع دیگر قرآن هست که به عنوان کتاب شناخته می شود و منبع سوم سنت. این هم به نحو اجمال منابع معرفت دینی که حضرت علامه خوب در مورد هر کدام از اینها مباحث فراوانی دارم که در صورتی که فرصت بود باز دوباره به توضیح بیشتر اینها خواهیم پرداخت. اما سوال سوم و پرسش سوم در خصوص معرفت دینی، روش معرفت دینی است. اینجا هم باز محط اقوال و معرکه آرا هست و دیدگاه‌های مختلفی چه در بین اندیشمندان مسلمان چه در بین اندیشمندان غیر مسلمان وجود داشته که راه رسیدن به معرفت دینی چیست. ما هم دیدیم که عده‌ای نسگرا شدند و تنها راه رسیدن به معرفت دینی را مراجعه به متون دینی، کتاب و سنت و روایات دانستند و حتی ما کسانی رو داریم که در این باب صرفاً سنت رو منبع شناخت معارف دینی معرفی کردن، حالا در حوزه‌های خاص مانند اخباریون. و در مقابل کسانی بودند که در واقع عقل رو منبع معرفت دینی دانستند، به گونه‌ای که در تضاد و تعارض عقل و نقل اعتبار رو به عقل بخشیدند و دست تعبیر رو برای عقل نسبت به ظواهر گزاره های دینی و باورهای دینی باز گذاشته. خب پس عقل یک روش برای معرفت دینی که حضرت علامه هم مباحثی درباره آن دارن و نقل روش دیگر. و روش دیگر برای معرفت دینی شهود است که البته شهود در بعضی از سخنان و عبارات مرحوم علامه در باب معرفت دینی، یعنی اونجایی که اعتبار داشته باشد به عنوان یک روش برای معرفت دینی، در قالب معارف فطری و حضوری معرفی شده. یعنی در واقع علم حضوری را حضرت علامه نوعی معرفت شهودی معرفی کردن و به این طریق معرفت شهودی هم روشی برای رسیدن به معرفت دینی معرفی شده. خب نمونه هایی از فرمایشات ایشان رو در این باب بنده اشاره خواهم کرد. ایشان در باب معرفت و شناخت به نحو کلی خب تقسیماتی دارن بر حسب تقسیماتی که در بین فیلسوفان و مسلمان درباره معرفت بوده و می‌فرمایند که شناخت به دو صورت تحقق می‌یابد، یکی شناخت شخصی و دیگری شناخت کلی. شناخت شخصی در مورد محسوسات به وسیله حواس و در شکل ادراک حسی حاصل می‌شود و در غیر محسوسات تنها به علم حضوری و شهودی امکان پذیر است. ولی شناخت کلی نسبت به همه موجودات به وسیله مفاهیم عقلی حاصل می شود و این شناخت در حقیقت متعلق به ماهیات و عناوین کلیه موجودات است و بالعرض به افراد و اشخاص نسبت داده می شود. خب نمونه از این شناخت کلی که ایشان تفسیر فرمودن مراد از شناخت کلی همون شناخت عقلی است در مورد خداوند متعال است. می‌فرمایند در مورد خدای متعال هم هر دو نوع شناخت متصور است، هم شناخت حضوری منتها شناخت حضوری که مبدأ آن می‌تواند ادراک و حواس باشد، شناخت حضوری که بدون وساطت مفاهیم ذهنی تحقق می‌یابد، و دیگری شناخت کلی که به وسیله مفاهیم عقلی حاصل می‌شود و مستقیماً به ذات الهی تعلق نمی‌گیرد. بعد می‌فرمایند معرفت‌هایی که به وسیله براهین عقلی حاصل می‌گردد همگی معرفت‌های کلی و حصولی و با واسطه مفاهیم ذهنی است، ولی اگر معرفت شهودی و حضوری برای کسی حاصل شود، معرفت شهودی و حضوری برای کسی حاصل شود، خود معلوم بدون وساطت مفاهیم ذهنی شناخته می شود. و بعد می فرمایند که اون معرفت فطری یا رؤیت قلبی که در بعضی از آیات و روایات به آن اشاره شده می تواند اشاره به این معرفتی باشد که از طریق حضور برای انسان حاصل می شود. خب از این عبارات استفاده می شود که علامه شناخت خدا را که یکی از مهمترین مصادیق معرفت دینی هست را هم به واسطه معرفت عقلی ممکن می دانند و هم از طریق معرفت شهودی، که البته هر شو شهودی در اینجا بازگشتش به معرفت فطری و علم حضوری است. اما در خصوص معرفت نقلی یا روش دیگر رسیدن به معرفت دینی که معرفت نقلی است یا وحی است، علامه در جای آثارشون به این مطلب اشاره کردند. از جمله می‌فرمایند که بعد از اینکه تقسیماتی رو در خصوص نقش حس و عقل و تجربه در شناخت معرفت دینی دارند، مقدماتی رو بیان فرمودند و در نهایت به این نتیجه می‌رسن که در واقع بخشی از معرفت دینی قلمرو خاص معرفت وحیانی است یا روش وحیانی یا نقلی است. یعنی قسمتی از معارف دینی به گونه ای است که جز از طریق نقل برای انسان قابل دسترسی نیست، که خوب این مسئله است که در خصوص تکالیف شرعی بسیار روشن است و دیدگاه می شود گفت مورد اتفاق اندیشمندان مسلمان است که این حوزه را جز با نقل نمی توان شناخت، اگرچه تحلیل و فهم اینها متکی بر عقل می باشد. و آخرین نقطه‌ای که درباره دیدگاه علامه در خصوص معرفت دینی می دانم عرض کنم، بحث قلمرو معرفت دینی است. مستظرین در باب قلمرو معرفت دینی حداقل دو دیدگاه بسیار مهم یا یک تقسیم مهم در باب قلمرو این است که عده طرفدار قلمرو حد اکثری برای معرفت دینی هستند و عده قائل به قلمرو حد اقلی. کسانی که معتقدند دین و متون دینی گزاره های آن ناظر به بخش خاصی از حیات انسان است که همون قلمرو ایمان و در واقع سعادت معنوی و اخروی است، نگاه حداقلی به دین دارند و معتقدند که گزاره‌های مربوط به ساحت‌های دیگر زندگی انسان از قبیل اجتماع، سیاست، مدیریت و امثال اینها رو باید از طریق عقل شناخت، و معتقدند آن در واقع قلمرو دین و معرفت دینی اون بخش‌هایی است که عقل در نسبت به اونها تاکنون ساکت بوده. علامه به شدت با این دیدگاه مخالفت کردند و می‌فرمایند لازمه این سخن این است که هر مقدار دانش و علم پیشرفت کند قلمرو دین زیر شود و این به معنای نفی واقعی قلمرو دین است. لذا معتقدم که دین در تمام ساحت‌های زندگی انسان سخن داشته و گزاره‌های دینی معرفت زا هستند، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی و در تمام این در واقع اجزاء زندگی انسان از سیاسی و اجتماعی گرفته قوانین مدنی، قوانین بین المللی و همه اینها دین سخن دارد و میتوان معارف دینی را در این حوزه ها استیاد کرد. خلاصه بود از دیدگاه حضرت علامه در خصوص معرفت دینی، پیرامون امکان معرفت دینی، منابع معرفت دینی و روش معرفت دینی و قلمرو معرفت دینی که خدمتتون عرض شد. عذرخواهم از اینکه تسلیه وقت شد، انشالله که بتوانم از نکات و نظرات اساتید هم بیشتر بهره مند باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی
سپاسگزارم از شما برای جلسه امروز. که سرشن هم شروع بود ولی بسی گفتن و شرکت کردم و بسی خیلی هم را دادم. نمیخوام خیلی وقت بگیرم چون فرصت هم گذشته. فقط مجدد نرز میکنم که این نکوداش توسط پژوهشگری اسلام تمدنی حوزه علمی خراسان و مجموعه حکمت اسلام رو با همکاری نهادهای گذری و دانشگاه مانند جامعه مصطفی دانشگاه مازندران دفتر تبلیغات اسلامی و کل پژوهش و مرکز تخصصی آقون خراسانی برگزار میشه و خدمت دوستان هستیم. خب تو قرار بعدی در خدمت جناب دکتر سید مطیع ظهیری رئیس پژوهشگاه اسلام تمدنی و عضو محترم استادیار محترم پژوهشگاه و فرهنگ اسلامی هستیم. عنوان بحثی ایشون آیت الله مصباح و منطق کارآوردی است که حدود 15 دقیقه خدمت ایشون خواهیم بود و استفاده میکنیم. آقای دکتر ما خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی، عزیزانی که حاضر در جلسه هستند و سرورانی که در فضای مجازی بحث ها رو دنبال میکنن. طبیعتا من باید یه مقدار سرعت بحثمو ببرم بالا تا مطالبم رو بتونم در زمان کمتری عرض بکنم که فرصت در واقع اون نظمی که در جلسه بود به مقدار جبران بشه. خب بحث همونطور که فرمودن جناب آقای استادی، بحث ما منطق کاربردی و مقام و منزلت اون نزد فیلسوف و متفکر و اندیشمند بزرگ مسلمان حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه هست. من توجه دوستان رو جلب میکنم به کتابی که درباره آراء منطقی علامه مصباح نوشته شده. عنوان کتاب منطق شناخت شناسی و روش شناسی است. من توجه دوستان رو جلب میکنم به این که دیدن منطق در کنار دو دانش شناخت شناسی و روش شناسی خیلی حرف ها و نکات برای گفتن داره که به لحاظ فکری چرا کتاب مستقلی درباره منطق، کتاب مستقلی درباره روش شناسی یا شناخت شناسی مطرح نشده، بلکه در کنار این دو دانش منطق دیده شده. خب این به نظر من توجه جناب استاد مصباح یزدی رو به ارتباط بین دانش منطق و معرفت شناسی و روش شناسی نشون میده. ما اگر که بخواهیم منطق رو نقش عالیش رو پررنگ بکنیم و از اون حالت اصالی که در به خصوص این چند سده اخیر گرفته در بیاریم، باید به شناخت شناسی و روش شناسی در کنار منطق توجه کنیم. دوستان مستحضر هستند که امروزه در غرب و در تمام دنیا در واقع یکی از منابع عمومی همه رشته های دانشگاهی جزوات و کتاب هایی است تحت عنوان کریتیکال تینکینگ، یا تفکر انتقادی، یا تفکر نقدی، یا تفکر نقاد. یعنی اون چه که میتواند فکر را جهت بدهد به عنوان یکی از منابع عمومی تحت عنوان کریتیکال تینکینگ در تمام رشته ها، یعنی چه برای رشته پزشکی، چه برای مهندسی، چه برای علوم انسانی، به عنوان یه درس عمومی گذاشته میشه و این تفکر انتقادی از سه دانش در واقع تشکیل شده. یکی از اون دانش ها منطق هست، یکی از اون دانش ها معرفت شناسی است و یکی از اون دانش ها روش شناسی. سه دانش روش شناسی و معرفت شناسی و منطق در کنار هم تفکر انتقادی رو شکل دادن. خب ما اینجا مواجه هستیم با ایده و تفکر اندیشمندی که در کشور ما و در محیط‌های تفکر دینی به این مقوله مهم توجه داشته و من عرض خواهم کرد که چرا منطق در کنار دانش‌هایی مثل معرفت شناسی و روش شناسی باید مطرح بشه. ما در دنیا الان یک شاخه در واقع از منطق هست به نام اپلاید لاجیک یا منطق کاربردی. منطق کاربردی به این معنا که یک مطالعه بین رشته‌ای در حوزه منطق و یک دانش دیگر باید انجام بشه و ژورنال های علمی پژوهشی در همین زمینه داریم که به یک چنین مباحثی پرداختن. به عنوان مثال یک مقاله نوشته میشه که یک سرش منطق هست، یک سرش الهیات، یک سرش منطق هست، یک سرش علوم کامپیوتر، یک سرش منطق هست، یک سرش علوم ریاضی و حل یک مسئله از اون دانش توسط منطق انجام میشه. به این میگن اپلاید لاجیک یا منطق کاربرد. این که مثالهای زیادی برای منطق یا تمرینهای زیادی انجام بشه این منطق کاربردی نیست، این هم آموزش منطق هست و طبیعتا در هر درسی و در هر دانشی پس از این که اصول و قواعدی گفته میشه تمرینهایی در اون زمینه انجام بشه. اما اگر که ما این سه دانش روش شناسی، یعنی نگاه روش شناسانه به منطق، نگاه معرفت شناسانه به منطق و نگاه منطقی به معرفت شناسی و نگاه منطقی به روش شناسی و نگاه معرفت شناسانه به روش شناسی اینا رو در کنار هم ببینیم، خیلی مسائل برامون حل میشه. و این نگاه علامه مصباح یزدی برای من واقعا جالب هست که سالیان سال قبل از این که این مباحث تحت عنوان تفکر انتقادی در کشور ما مطرح بشه به این مقوله توجه داشتن. آیا به این فکر کردید که چرا منطق ما دو ارزشی است؟ دقیقا به خاطر که ما در معرفت شناسی نظریه صدقمون مطابقت، چون در نظریه مطابقت یک قضیه یا مطابق با واقع هست و صادق یا مطابق با واقع نیست و کاذب. این اصل قضیه بایوالنس یا دو ارزشی بودن منطق از معرفت شناسی گرفته شده. همچنین در روش شناسی منطق انواع و اقسام روش‌های تعریفی، روش‌های استدلالی و صنعت‌های مختلف برای رسیدن به حقیقت یا نزدیک شدن به حقیقت رو برای ما نشون میده. این گره خوردن اینها به هم دیگه در کتابی که در خصوص آراء منطقی معرفت شناسی و روش شناسی جناب آقای عسکری سلیمانی زحمت کشیدن، استاد منطق در حوزه علمی قم، این کتاب رو از آرا و اندیشه های استاد استخراج کردن و در زمان حیات ایشون به رویت ایشون رسیده، به نظر من کار بسیار خوبی هست که ما سعی کردیم در این چند دقیقه که خدمت دوستان هستیم ازش یادی بکنیم و ارتباط بین این دانش ها و اهمیت کاربردی بودن منطق و چگونگی کاربردی شدن منطق رو به صورت گذرا توضیحی دربارش بدیم. من سخن کوتاه میکنم جناب آقای استادی که شما به اون برنامه اصلی که دارید با صرف جویی 2-3 دقیقه‌ای هر کدوم از ما انشالله برسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر
میکنم
از جناب آقای دکتر زهیدی عزیز که وقت رو رعایت کردن، حتی کمتر صحبت کرد. البته متوجه به این که به نظر میاد با خدمت های دکتر بسندوس نخواهیم به دلیل مشکلی که باشون پیش اومده، این معنا رو موثرتر خواهد بود، وقت بیشتری خواهیم داشت. ولی خب بازم عبارت وقت همه پسندی در ادامه برنامه خدمت جناب آقای دکتر عباس بخشنده بودی دانشگاه محترم دانشگاه مازندران خواهیم بود که لطف کردن طرف منظر رو پذیرفتن برای
جناب استاد. سلام.
سلام
علیکم. ما شما شما رو واضح کردم، فقط به من امکان بدید من یه فایلی رو به اشتراک بذارم، پی دی اف هست.
بله بله، من الان امکانش رو دادم. با خدمت شما خواهیم بود با عنوان تولید علوم انسانی و اسلامی، انسانی اسلام و اسلامی اسلام مصفا.
بله خیلی متشکرم. اگه امکان داره اون اسم و یه اسم دیگه هم هست اون اسم و امکانش بدیم.
بله
متشکرم. بله خیلی ممنونم. بله خیلی متشکرم. خب من به اشتراک گذاشتم ولی ظاهرا هنوز لود نشد.
صفحه
نماش نوشته باشه دکتر؟ من به این دو اشتراک گذاشتم. من ویندوز رو به اشتراک گذاشتم ولی
اون گذرزه اون انتایفلان انتایفلان
بله
انتایفلان اون آخر دومون رو باید میزد
بله پیتی آها آها
مهم نیست برای صفحه نمایش که شما میزنیم گزنه از سمت راست گزنه اول رو بزنیم بعد اون شیر پایین رو بزنیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، اساتید محترمی که شرف حضور دارن، دانشجویان محترم، پژوهشگران. من هم این ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت حضار محترم اعیاد شعبانیه. ایشالله که موفق و سربلند باشید. من اجازه میخوام این عنوان رو اعلام بکنم که تولید علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی موضوع بحث بنده هست که خدمت دوستان عرض میکنم. ناکنید درباره علم و دین اصل قضیه دیدگاه هایی وجود داره و من خیلی سریع این جنبندی رو عرض میکنم. دیدگاه بعضی از اندیشمندان که البته در اکثریت هم نیستن بحث تعارض علم و دین هست. یه مقدمه هست از این استفاده میکنم، سعی میکنم وقت رو رعایت بکنم. هر وقت چرا به استادی وقتم تموم شد اعلام بفرمایید، من جنبندی رو سریع انجام میدم. خواهش میکنم. چشم، من چون ساعت یک هم البته به دانشجو گفتم یه مدار با تاخیر میام و به اون کلاس هم میرسم، کلاس خودم. خب خواهش میکنم. دو ادعای مهم وجود داره در تعارض علم و دین. یکی این هست که تنها روش قابل اعتماد روش تجربی هست و دوم این که تنها واقعیت بنیادین در جهان خارج ماده و انرژی و بالاخره اجسام هستن. این در دیدگاه تعارض علم و دین وجود داره که بعضیا به این اعتقاد دارن و ما در تاریخ موارد متعددی داشتیم از تعارض میان علم و دین. من دو مورد رو اینجا آوردم که در نهایت بحث ماتریالیسم علمی مطرح میشه که مدافع سرسخت این دیدگاه هست. البته این دیدگاه قابل نقد هست که فعلا در صدد نقد این دیدگاه ما نیست. بحث دومی که دیدگاه دومی که برای یه مقدار انعطاف یا یه مقدار معتدل نشان دادن دیدگاه اول وجود داره، دیدگاه تمایز یا استقلال هر کدوم از علم، ساینس و دین هست. این دیدگاه راه‌حل‌های مختلفی رو ارائه می‌کنه. مثلا راه حل تفکیک قلمروهای هر یک از علم و دین رو، یا مثلا تفکیک زبان علم و دین رو مطرح میکنه، تفکیک تجربه دینی از تعبیر بشری رو، تفکیک گوهر دین از صدف دین رو، یا مثلا بعضی این بحث رو مطرح کردن که علم ابزار هست، یا بعضی از اون طرف گفتن دین ابزار هست. خواستم یه جوری بگم علم و دین دو تا خطی هستن که به موازات هم حرکت میکنن، هیچ کجا همدیگر رو کات نمی کنن، در تعارض نیستن و با هم جمع هم نمیشن، مثل دو ریلی که به موازات هم حرکت میکنن، هیچ کاری با هم ندارن، در هدف و روش با هم بالاخره اختلافاتی دارن و استقلال دارن. این دیدگاه دیدگاه دوم هست. و دیدگاه سوم که اندیشمندان زیادی از ادیان به خصوص حوزه اسلامی به این اعتقاد دارن، گفتگوی میان علم و دین هست که علم و دین میتونن با هم گفتمان داشته باشن، با هم تعادل داشته باشن، تعامل داشته باشن و در موضوع واحد در علوم انسانی و بعضی از علوم دیگه با هم گفتمان داشته باشن. بعد یا من دیدم یه تقسیم چهارمی رو اضافه کردن، بحث وحدت علم و دین رو، که البته بعضیا با دیدگاه سوم یکی دونستن، بعضیا این رو من دیدم در بعضی از نوشته ها این رو جدا مطرح کردن، که این البته بحث مفصلی داره که فعلا در این مقام ما فعلا نیستیم. و اما شخصیت این مقدمه، شخصیت مرحوم آیت الله مصباح یزدی، این بحث برای ایشون خیلی اهمیت داشت. ایشون هم در مباحث نظری، مباحث و هم توی عملکرد خودش تعامل علم و دین رو توجه داشت و سعی کرد چند تا قدم برای این دیدگاهی که بهش اعتقاد داشت برداره، علی‌رغم بعضی از اندیشمندانی که فقط در مقام نظری متوقف شدن، ایشون گام عملی هم برای این دغدغه خودش برداشت. من اول بحث و مباحث بعضی از مباحث نظری ایشون رو عرض میکنم، بعد وارد عملکرد ایشون میشم. ایشون حوزه علوم انسانی رو برای گفتگوی علم و سخنرانی های مختلف، این اسلاید هایی که سروران میبینن مجموعی از سخنرانی های ایشون هست در سال های مختلف، که من آدرس این صحبت های ایشون رو هم جمع‌بندی کردم و البته ارجاع رو هم آوردم. یکی از مشکلات جدی که ایشون مطرح میکنه برای مراکز علمی حالا حوزوی یا دانشگاهی بحث خودباختگی ما هست. که ایشون نظرش این هست که به ما الغا شده که تکنولوژی مال اونور هست، بایستی سمعن و طاعتن. در علوم انسانی به خصوص ما بایستی از دانشمندان غربی بیاموزیم، ترجمه بکنیم و همونها بشه سلوحه کار ما. در جای دیگه ایشون دو تا عیب اساسی رو مطرح میکنن. یکی این که تلاش شده این سیاست وجود داره، هنوز هم پررنگ هست در دانشگاه و مراکز علمی ما، که اعتقادات دینی و اسلامی از دانشجویان و دانشپژوهان ما سلب بشه. یک مطلب دیگه هم اضافه میکنن و اون این که علوم انسانی در دانشگاه ها در خصوص در ایران مثل اندام های مسله شده هست، یعنی مثل یه ارگان منظم با هم ارتباط ندارن، مثل یه بدنی که اعضا و جواره با هم خیلی مچن و هماهنگ هستن. در علوم انسانی ما این رو مشاهده نمی کنیم که ایشون این رو مطرح میکنم. در هیچ جای دنیا این مشکل به صورت کامل حل نشده که رشته های علوم انسانی به صورت اندام های یک پیکر عرضه و تدریس بشه. این دغدغه دیگه است که ایشون در فراز دیگه بهش اشاره میکنه و یک جایی هم استناد میکنن جناب ایشون به مقام معظم رهبری فرمایش ایشون که من از شخص شما که به بعضی از وزرای رو میخواهم این کار را انجام دهید، یعنی در مورد علوم انسانی بومی سازیش و اسلامی سازیش فکر اساسی و ریشه‌ای صورت بگیره. این رو مقام معظم رهبری در سراسرهای مختلف تاکید کردن که جناب آیت الله مصباح به این تصریح دارن. ایشون نظرش این هست که کمیته‌ای برای بررسی رسیدگی و حل یا اطاعت این فرمان تشکیل شده، کمیته شده مثلا به نام کمیته اسلامی شدن دانشگاه‌ها، اسلامی سازی علوم، کمیته‌های مختلف تشکیل شده. ولی جناب مصباح نظرش این هست که از اون زمان تا الان 14 یا 15 سال گذشته، جلسات مختلف، بالاخره نشست‌های مختلف، هزینه‌های مختلف، ولی همه شو کاغذه و ما هیچی در عمل نمی‌بینیم، کاری انجام نشده تا الان. یکی دیگر دغدغه‌هایشون این هست و ایشون نظرش این هست که بایستی در همه رشته‌های علوم انسانی، در کتاب‌ها، حتی در فکر اساتیدی که این کتاب‌ها رو تدریس می‌کنن ما تجدید نظر داشته باشیم. ایشون نظرش این هست نه استاد خوب توی زمینه ما داریم و نه کتاب مناسب داریم. پس پازل خیلی مهم اینجاست که ما استاد خوب طراحی بکنیم و کتاب‌های بومی نگارش بشه و جا بیفته. مد نظر ایشون بومی سازی علم هست که ما بتونیم، منظور ایشون از بومی سازی این هست که ما فقط اصطلاحات رو تغییر ندیم. بعضی ها در کتاب هایی که حالا تألیف کردن، مثلا اندیشمندانی کتاب نوشتن در زمینه روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، نمیدونم حالا این کتاب ها هم وجود داره که ما از بالاخره سال 70 این کتاب ها رو میبینیم، ولی متاسفانه اون جهانبینی و اون رفرنس هایی که وجود داره همشون برای اصطلاحات رو تغییر میدن. حالا یه آیه زمینه میکنن، یه روایت زمینه میکنن و ایشون این رو نقد میکنه که ما بر بومی سازی، ما در بومی سازی علوم انسانی نباید فقط اصطلاحات رو تغییر بدیم، باید جهانبینی تغییر پیدا بکنه، باید از منابع وحیانی در تولید علم ما استفاده بکنیم. دغدغه ایشون بومی سازی علم هست. نظر ایشون این هست که ما اولا بایستی حوصله این کارو داشته باشیم. اینا همه بیانات جناب ایشون هست. ما حوصله این کارو داشته باشیم و یه مقدار زمان بر هست. بار یک روز و دو روز و بالاخره دو سال و سه سال نیست. و دومین مطلبی که در تحقق اسلامی سازی علوم یا بومی سازی علوم بایستی مد نظر باشه این هست که ما بایستی سرمنشأ رو پیدا بکنیم و اون سرمنشأ خیلی اهمیت داره، کار رو از اونجا آغاز بکنیم. ناکنید ایشون میگه بعضی از حوادثی که ما در علوم انسانی و غیر اسلامی الان ما داریم برمیگرده به 20 سال پیش 10 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی ما بایستی الان کار رو با حوصله شروع بکنیم، از دانشگاه ها، از علم، مراکز پژوهشی استارت بزنیم، برای 10 سال آینده ما بتونیم نتایج این کار رو احساس بکنیم و ببینیم. استاد دانشگاه بایستی فکرش تغییر پیدا بکنه به صورت علمی. چگونه استاد دانشگاه تغییر پیدا میکنه؟ یک، مفاهیم اصلی علوم انسانی رو نقادی بکنیم و بفهمیم این نظریات در منابع وحیانی ما وجود داره و ما میتونیم از این استفاده بکنیم. در قدم بعدی از لحاظ کمیت و کیفیت آمادگی پیدا بکنیم که بتونیم اساتید دانشگاه رو مورد بازآموزی قرار بدیم که اینها هم توجیه بشن، رفرنس ها که منابع آماده بشه، اساتید توجیه نشن که این نشد هست. نمونه ای که ایشون مطرح میکنه میگه همون کاری که بعضی از اساتید بسیجی انجام میدن، کارهای جهادی جواب میده. تو این زمینه هم بایستی کار جهادی ما شروع بکنیم و نتیجهش رو برای سالهای آینده ببینیم. یک بخش دیگه از این کار مربوط میشه به دولت مردان، دولت و مجلس و اینها، که نظر جنابشون این هست که این فعلا به ما مربوط نیست، ولی اینم بسیار اهمیت داره، بودجه کافی و پیگیری صورت بگیره. این دغدغه‌ای هست که جنابشون داره و خدمت شما عرض بکنم این دغدغه رو در عمل سعی میکنه برای چند تا قدم برداره. من یک خاطری رو عرض میکنم و جنبندی رو انجام میدم. من یادم میاد من ورودی سال 1369 حوزه علمیه هستیم، یادم میاد پایه اون موقع پایه به این شکل نبود، ولی خود مطمئنم پایه 2 یا پایه 3 بودم، حوزه علمیه خاتم الانبیا صدر بابل بنده شاگردی میکردم، نماینده ولی فقیه استان مرحوم جناب مرحوم روحانی ایشون یه بار آیت الله مصباح رو دعوت کرد به نهاریمان 150-200 نفر ما جمع بودیم. یه مطلبی گفت جناب مرحوم مصباح و هنوز به یادم هست و خیلی تونست این مطلب به من کمک بکنه و بعضی از دوستانم. ایشون گفته بود این مسیری که شما شروع کردید در حوزه علمیه چالش توش خیلی زیاد هست، مشکلاتی وجود داره در مدیریت، در مسائل بخش‌های اجرایی، گاهی شما خسته میشید، زده میشید. نظر ایشون این بود که شما کم نیارید، اگه یه نفر یه مدیری مسئولی اشتباه کرد، اون اشتباه کرد، شما مسیر خودتون رو ادامه بدید، این اشتباهات رو به ذهن بسپارید، یادداشت بکنید، موقعی که به اون درجه و موقعیت رسیدید شما این اشتباهات رو تکرار نکنید. این خاطره بود که بنده از ایشون دارم. و بعد از حالا 6-7 سال که شهرستان مباحث رو یه مدار جمع و جور کردیم، من تو انتخاب دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه و مؤسسه جناب ایشون حالا خیلی سنجیدم، برای خودم مناسب تونستم که وارد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بشم. سال 1376 بود اگه اشتباه نکنم وارد مؤسسه شدم و این نکاتی که الان دارم عرض میکنم رو خودم دیدم. حدود درقل 5 سال اونجا بودیم و 4-5 سال هم کار تحقیقاتی میکردیم و از کتابخانه اونجا خیلی بهره بردیم و ایشون رو هم مرحوم مصباح یزدی رو هم مرتب بالاخره روزانه یا هفتگی یا بالاخره درس اخلاق و اینها مصاحبت داشتیم و شاگردی میکردیم. ناکنید ایشون در عمل تونست وارد بحث تشکیل دفتر همکاری حوزه و دانشگاه بشه. اسلامی سازی علوم انسانی فقط دغدغه ایشون در نظر نبود، ایشون تلاش کرد که در عمل این مباحث رو پیاده بکنه. بعدش مؤسسه در راه حق رو ایشون بالاخره تشکیل میده، بعدش بنیاد فرهنگی باقر علوم رو، تا اینکه در نهایت منجر میشه به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. خدمت شما عرض بکنم این مؤسسه خب مؤسسه معظمی هنوزم هست و ایشون منصوب هست از طرف مقام معظم رهبری، یعنی منصوب بود از طرف مقام، و به جای ایشون بعد از رحلت ایشون جناب آیت الله محمود رجبی رئیس مؤسسه است. مقام معظم رهبری در مورد عملکرد ایشون و این مؤسسه می‌فرماید این مؤسسه خوب، جامع و کامل می‌تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه‌های علمیه باشه، الگویی برای حوزه باشه. متاسفانه بعضی ها در بومی سازی علوم انسانی یا دغدغه نداشتن یا اگه دغدغه داشتن اصلا قدم بر نمی داشتن و هیچ کار عملی انجام ندادن. این تصویرم مربوط میشه به همین سخنرانی که مقام معظم رهبری با اعضای هیئت علمی و رئیس مؤسسه داشتن. مهمترین کاری که جناب مرحوم مصباح انجام داد این بود که معارف اسلامی رو در شاخه‌های مختلف علوم انسانی وارد کرد، پژوهشگران صاحب نظر در حد خودشون تربیت کرد، تونست بالاخره در بدنه حاکمیت در بخش هایی که مورد نیاز حاکمیت بود هم ایشون وارد بشه. در قسمت آموزشی گروه های مختلفی رو ما اونجا دیدیم، شاخه ادیان، اقتصاد، گروه تاریخ، گروه جامعه شناسی، گروه حقوق، گروه روانشناسی. ناگهان در علوم انسانی اینا رو بالاخره شناسایی کرد، رصد کرد، بهترین منابع رو از ایران یا خارج ایران ایشون جمع‌آوری کرد تا تونست این کارو انجام داد. اساتیدی رو از تهران می آورد مرتب و روزانه و به تربیت طلبه‌ها در این شاخه‌ها ایشون خیلی همت داشت. در معاونت پژوهشی هم ما این فصلنامه ها رو میبینیم، مجلات علمی پژوهشی، حداقل 10 تا مجله علمی پژوهشی که در زمینه روانشناسی، اقتصاد، سیاست و غیره دارن فعالیت میکنن. بنابراین در جنبندی عرض میکنم که مرحوم آیت الله مصباح یزدی یکی از دغدغه های اصلیش در زندگی بومی سازی علوم انسانی بود، اسلامی سازی علوم انسانی بود و تو این زمینه فقط به حرف بسنده نکرد، تونست چند تا قدم برداره که انشاءالله با همت سروران و اساتید اون مؤسسه و مراکز دیگه بتونیم نتایج خیلی بهتری داشته باشیم. جناب استادی عذرخواهی میکنم، مصدر شدم، خدمت اساتید ارجمند درس پس دادم و در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از جناب دکتر بخشنده عزیز که مثل اینکه اطرافشون شامل آدم ها شد استفاده کردیم از نفس خیلی خوبی که ارائه دادن. میخوام بیشتر از این وقت بگیرم. در ادامه ما در خدمت جناب دکتر سید ابوذر نقبیان استاد و مدرس محترم فلسفه و کلام هستیم که بحث خودشون به عنوان آیت الله مصباح و جوانگرایی ارائه بدن استفاده میکنم. جناب دکتر نقبیان رو در خدمتتون هستیم. آیا دوستان سریع من نداریم؟ اون علامت میکروفون پایین سطح سمت راست اگه بزنید صداتون فعال میشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و خدمت هست.
بنده باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلاة و سلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ادب و احترام معذر همه سروران ارجمند دارم. ایشالله که در پناه آقا امام زمان مؤید و منصور باشید. تبریک عرض می کنم ایام ولادت ائمه اطهار رو، ولادت هایی که در گذشته بود و ولادت حضرت بقیت الله که چند روز دیگه انشاءالله رو خواهد داد. انشاءالله که بتونیم از سربازان و یاران واقعی حضرت باشیم. همچنین عرض تشکر دارم از برگزار کنندگان این همایش که به حق در صدد تجلیل و تبیین از جایگاه علمی و اخلاقی بزرگان ما هستند. واقعش این هست که به قول شاعر، اگر هزار مرتبه شویم دهان دعت رو گلاب، هنوز بردن نامت کمال بیادبی است. حقیقی خیلی کوچکتر از اونی هستم که بخوام راجع به سلوک اخلاقی حضرت آیت الله مصباح عرایزی رو خدمت عزیزان داشته باشم. اما خب هم فرمودن نکاتی رو عرض می کنم. در میان بزرگان ما بعضی از بزرگواران بیشتر به شخصیت خودشون می پردازن و نگاه کمتری به رشد اخلاقی جامعه دارن. اما بعضی از بزرگواران علاوه بر این که به شخصیت خودشون می پردازن، یه دغدغه بسیار زیادی نسبت به اخلاق جامعه دارن، به خصوص گروه جوان. گروه جوان که میگیم مراد ما بین سنین 18 سال تا نهایتاً 40 سال هست. دغدغه خیلی عجیب غریبی انسان در اونها میبینه. بعضیا به اخلاق فردی بیشتر میرسن، بعضیا اخلاق اجتماعی براشون خیلی مهمتره. حضرت آیت الله مصباح رو ما میتونیم تو این گروه قرار بدیم، یعنی از اندیشمندانی هستن، از اساتید اخلاقی هستن، بزرگوارانی هستن که اخلاق اجتماعی برای اینها بسیار مهم هست. خب میدونیم یکی از لازمه ها و الزامات اخلاق اجتماعی دانش داشتن تفکر صحیحه. به لحاظ روانی جوان ها ویژگی دارن و اون اینه که خیلی دنبال استقلال میگردن. استقلال خواهی تو براشون خیلی مهمه. دنبال این هستن که مطلبی رو خودشون بفهمن تا عمل بکنن، کمتر به عنوان موعظه و نصیحت دست به رفتاری میزنن. اول دنبال این هستن که کاری به لحاظ عقلی برای اینها ثابت بشه، بعد بر اساس اون پذیرش عقلانی خودشون یه سلوک رفتاری داشته باشن. حضرت آیت الله مصباح با توجه به این که به این مسئله آشنا بودن، همت خودشون رو صرف کردن برای جوانها، البته به تأسی از قرآن یا خدا و اهل بیت. یعنی ثقلین هم همینجوری هستن. یعنی خداوند تبارک و تعالی تو قرآن خودش در بیانات خودش از جوان یاد میکنه. توجه جوانها باشید، فإنهم أسرعوا إلى كل خير، نسبت به امر خیر میل بیشتری دارن، زودتر از شیوخ و پیران دست به کار خیر میزنن. یا تو وصیتشون اومده اوصیکم بشبان خیرا، نسبت به جوانان وصیت به خیر میکنم، فإنهم أرق و أفئدتن، دلهاشون لطیفتره، رقیقتره، اینا آماده تر هستن. خب در بیانات این بزرگواران میبینیم، تو سیره عملی پیامبر هم این رو ما مشاهده میکنیم. وقتی جنگ احد میشه، خب شیوخ و پیران مثل سعد ابن معاذ نظرشون این بود که ما باید توی شهر بمونیم، توی از بعد شهر خارج نشیم. نظر شریف پیامبر هم همین بود که باید تو شهر بمونیم. اما عده‌ای از جوانها پیشنهاد دادن که نه، ما از شهر خارج بشیم، از شهر خارج بشیم و با دشمنان بجنگیم. پیامبر مکرم اسلام اینجا نظر جوانان رو بر نظر خودش ترجیح داد، بر نظر شیوخ همچنین، بر اینا نظرش رو ترجیح داد. بعد از ترجیح پیامبر برف لباس رأس پوشید و اینا، آماده شد که از شهر خارج بشه. پیران جوانا رو توبیخ کردن، این چه حرفی بود که شما زدید، این چه مشورتی بود، این چه پیشنهادی بود، نظر خود پیامبر این بود که ما توی شهر باشیم بجنگیم. پیامبر الان ناچار شده حرف شما رو تمکین بکنه و قبول بکنه برای جنگ از شهر خارج بشه. همینجا بود که آیه نازل شد فبما رحمت من الله لنت لهم، این که توی پیامبر میل به جوانان داری، حرف اینا رو بر حرف شیوخ بر حرف خود ترجیح داری، این مربوط به صفت مهربانی توست. فبما رحمت من الله، یعنی رحمتی از نایه خدا در دل توست که این رحمت و مهربانی باعث میشه به اینا زیاد بپردازیم. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که اگر کسی سر و کار خودشو با جوانان قرار میده، این یه مهربانی در اون هست که باعث میشه این توفیق رو پیدا بکنه. خب ما میبینیم افرادی که توی محافل دانشگاهی هستن، بعد مدتی که توی دانشگاه بودن، مراتب و مدارج دانشگاهی رو طی کردن، استادیار، دانشیار، استاد تمام بازنشست شدن، میرن یه باقی میخرن، یه باغچه‌ای میخرن، خودشون رو سرگرم میکنن. یعنی تا حالا مشغول تربیت انسان بودن، مشغول ترویج علم و دانش بودن، اونجا کار کشاورزی بکنم که نیازهای مالیم رفع بشه. اگر نیاز مالیم تامین بود وقت نمیذاشتم برای اون. نمیخوام بگم باغداری اینها کار شایسته ای نیست، نه ارزشمنده، اما کسی که ارزش بیشتری جلوش هست، یعنی میتونه عمر خودشو صرف آیات و روایات بکنه و مبلغ اینها باشه، حیف است که سطح خودش رو کمی پایین تر بیاره. خب حضرت آیت الله مصباح هم این مدارج رو داشتن، شاید بیشترین روحانی هستن که تو محافل دانشگاهی حاضر می شدن. ما همین اخیراً در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم که با مجلس خبرگان داشتم دیدیم، توصیه کردن در اعضای محترم مجلس که وارد فضای دانشگاه بشید، با جوانا حرف بزنید، با اونها صحبت بکنید. خود حضرت ایشون هم تو بیانیه راهبردی گام دوم، بعد از اینکه برکات انقلاب اسلامی رو میشناسن، یکی از برکات رو رشد اخلاقی جوانا میدونن و شاهدش رو اعتکاف جوانا مطرح میکنن. توی این مواردی که برای از موارد برکت جمهوری اسلامی نام میبرن از برکات، شاید تقریبا 7 مورد باشه، هیچگاه چنین تعبیری ندارن. اما مسئله جوان که میشه و رشد اخلاقی و کیفی جوان مطرح میشه، ایشون تو بیانیه گام دوم تعبیر میکنن به معجزه. خب ببینید همه اونا برکت هست، اما برکتی بالاتر از این نیست که انسان باعث رشد علمی و اخلاقی یک جوان بشه. خود حضرت ایشون بعد از اینکه این برکات رو میگن، ابتدا خطاب به مردم هست، اما در ادامه ایشون جوانان عزیز، با واژه جوانان عزیز، جوانان کشور رو مورد خطاب قرار میدن و بارها از این کلید واژه جوان، مدیر جوان، کارگزار جوان، اندیشمند جوان، فعال جوان استفاده میکنن. بعد هم که میخوان برن در پایان نامه سلام بدن، بعد از اینکه بقیت الله و حضرت امام و شهدا و کل مردم، این تعبیر رو دارن، سلام ویژه. این سلام ویژه رو فقط برای قشر جوان به کار میبرن. از این سیره ما متوجه میشیم که این مسئله بسیار مهمیه و الحمدلله در سلوک اخلاقی و اجتماعی حضرت آیت الله مصباح این دیده میشه. اینکه هر سال شما دعوتنامه بزنید به کل دانشگاه‌های کشور و به واسطه سازمان خدوم و امیدآفرین صفا جوانان رو دعوت بکنید که بیان یک با اندیشه‌های بنیادین اسلامی در قالب طرح ولایت آشنا بشن، این خیلی ارزشمنده. این غیر از ارزش شاگرد پروریه. حضرت آیت الله مصباح خب شاگرد پرور هست، تو اون زمینه‌ای که تخصص داره، فقه، اصول تفسیر کلام، عرفان، شاگرد پروری میکنه. اما این وقتی نه، طرف شاگردش نیست، تو حوزه نیست، 20 سالشه، 18 سالشه، 22 سالشه، اصلا یه رشته دیگه درس میخونه، شیمی، ریاضی،
این که برای اینها وقت بذاره، مدتی خودش بیاد و تدریس بکنه و بعضی از علمای دیگه مثل علامه جوادی آمالی و علامه محمد تقی جعفری رو همراه خودش بکنه تو این کلاس ها، بعضن این جوان اطلاع زیادی نداره، ممکنه حرفای خیلی بی ربطی بزنه، اما ایشون وقت شریف خودشو برای این جوان قرار بده. گاهی وقتا حتی شده تو بعضی از جلسات آب دهان یکی از مخاطبین به صورت مبارک ایشون رسید. خب ایشون رو قبول نداشت، اما ایشون هم اونجا اخلاق از خودش نشون میده، جوابشو نمیده، یا حتی وقتی که کاریکاتور ایشون کشیده میشه، خب یه تحصیلی تو قم انجام میشه. بعد مدتی اون شخصی که دست به این اشتباه زده بود یه نامه برای ایشون میفرسته، ایشون میتونه این نامه رو علنی بکنه. اون کاریکاتور خودش رو توی روزنامه در سطح عموم منتشر کرده بود. خب ایشون در مقام علامه و آیت الله بودن، آبروی ایشون رو در سطح کشور به خیال خودش برده بود، اما بعد که نامه عذرخواهی رو می‌نویسه، ایشون اجازه نمیده نامه عذرخواهی ایشون منتشر بشه. فرمودن که ایشون نامه رو شخصی برای من نوشت و اینم پیش من بمونه، نیاز به انتشارش نیست. خب سطحی شخصی با این سطح از علم، با این سطح از اخلاق که مقام معظم رهبری فرمودن خلأ شخصیتی علامه طباطبایی آقای مطهری رو پر کرده و قریب به 40 عنوان توی اون اعلامیه‌ای که برای وفات ایشون داده بودن راجع به ایشون به کار میبرن، کسی اگر در این سطح از علم و ایمان خودش رو خرج این جوونا بکنه، هر سال از اینا دعوت بکنه، افکاری که داره رو در معرض نقد قرار بده. ما میبینیم خیلی از مسئولین وظیفهشون هست برن تو دانشگاه‌ها با جوونا حرف بزنن، اما متاسفانه نمیرن، اما ایشون این وظیفهش نبود، اما در این حال خودشو در معرض نقد قرار میداد، خودشو در معرض فحش و تهمت قرار میداد. این فحش و تهمت ها رو میشنید، اما در این حال این سنگر رو خالی نمیکرد. یکی از شاگردان ایشون نقل میکرد که ایام دولت اصلاحات بود، خب وزیر کشور اون روز خیلی با ایشون مقابله میکرد، به لحاظ فکری خیلی مخالف هم بودن. یکی از شاگردان ایشون نشریه ای داشت، بعد اسم اون آقا رو نوشت، دو نقطه حرفش هم نوشت، بعد این نشریه رو برد خدمت علامه مصلاح یزدی. علامه که این نشریه رو دیدن گفتن خب این آقایی که شما اسمش رو بردی، دو نقطه حرفش رو گذاشتی، ایشون آقا هست یا نه؟ چرا جلوی اسمش آقا نیاوردید؟ در حالی که این شخص یکی از دشمنترین دشمنای افکار حضرت آیت الله مصباح بود. ایشون اینقدر خود ساخته بود، اینقدر اهل ادب بود، اینقدر اهل اخلاق بود، اهل تحمل، اهل گفتگو، اهل گذشت، و در این حال با این سر هیچ وقت از مسئله جوانان غافل نبود. انشالله که همه ما بتونیم از این سلوک رفتاری ایشون استفاده بکنیم و تا آخر عمر اگر تو پژوهش‌های خاص هستیم، مشغول نوشتن کتابی، مقاله ایم، داوری هستیم، دارت و معارف هستیم، تو جلسات تخصصی میشینیم، یه دستمون یه پایمونم با جوانها باشه، حالا تو محیط دانشگاه، تو محیط مسجد، از اونها غافل نشیم. عرایز خودمو با این چند بیت تموم میکنم. لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. ای که آسوده نشینی لب ساحل، برخیز که تو را کار به گرداب و نهنگ است هنوز. از سر تیغ گذشتن ز خردمندی نیست، چه بسا لعل که اندر دل سنگ است هنوز. گرچه مرحب سپر انداخت خیبر باقیست، بت نگویید شکستیم که بتگر باقیست. عذرخواهی میکنم از همه سروران که مصده اوقات شریفشون شدم. انشالله که عفو میفرمان. با صلواتی بر محمد و آل محمد عرایض خودم رو به پایان میرسونم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر سید ابوذر مشخص خوبی رو در مورد اخلاقی آیت الله مسعود رو به شما جناب آقا گفتم. در ادامه نمایش بدون فوت وقت خدمت جناب آقای دکتر محمد باباستان استاد محترم پژوهش شما و فرهنگ اسلامی هستیم با نشستشون موضوع خانیشون ویژگی‌های آرمان شهر اسلامی در دیدگاه آیت الله مسعود خواهد بود. آقای دکتر مقدم یک رو خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دوستان و آرزوی رحمت میکنم در این من دوستان به صدا مصباح آمدی مصباح مصباحی از دین. از فرصتی که دارم استفاده میکنم برای بازبینی در واقع دیدگاه ایشون در واقع جامعه آرمانی اسلامی. این متن رو ایشان در کتاب جامعه تاریخ در قرآن در حد 11 صفحه‌ای در بارش طرح مبحث کردن. من بخشای مختلف این بحثایشون رو تقسیم بندی کردم از میکنم خدمتون و چند نکته هم در بایان به عنوان یک تحلیل ازش برداشت خودم رو بیان میکنم. در باب جامعه آرمانی، اصلا در باب جامعه آرمانی قبل از اینکه ایشان وارد بحث جامعه آرمانی اسلامی بشه مقدمی دارد در باب آرمان شهرها که خب این تاریخچه طولانی داشته. نکته اول ایشان اینه که اندیشگران گوناگونی در جهان از دوره های پیشین در باب تصور جامعه آرمانی مطالبی نوشتند و مفتونه شدن. در میان گذشتگان و عصر باستان افلاطون خیلی شهرت به عنوان یکی از معماران مهم ایده جامعه آرمانی در متن کتاب معروف شنامه جمهوریت و دیگر نگاشته های خودش سر کرده ابعاد اون جامعه رو در واقع آشکار بوده. در میان اندیشگران مسلمان از قدمای فلاسفه فارابیس که استاد اشاره کردن به کتاب اون به نام آراء اهل مدینت فاضله و همچنین ابوالحسن عامری در کتاب الساده و اسقاط و در قرن هشتم نظامی گنجوی در اسکندرنامه، همچنین اشاره کردن استاد در جهان مسیحیت هم کسانی مثل آگوستین قدیس در کتاب شهر خدا، توماس مور در کتاب لامکان یا ناکوژ آباد، فرانسیس بیکن انگلیسی هم و دیگرانی در اروپا و راسل در کتاب جهانبینی علمی که برای آینده جهان نگاشته شده آرمان شهرهای خودشون رو داشت کردن و بیان کردن. این کیفیت استاد پیشینه آرمان شهر نویسی رو در بخش موافقان این دیدگاه ارائه کردن و سپس دیدگاه یکی از مهمترین مخالفان آرمان شهر نویسی رو که کارل پینسی باشه در کتاب جامعه باز و دشمنانش جامعه آرمانی رو یک خیال پردازی و رویدادگرایی بیهوده و زیان بخش میدونه که هرگز قادر نیست به حقیقت بپیونده و این گونه طرح ها و ایده ها در تاریخ در واقع واقع‌بینی انسانی رو خم میکنه و انسان رو از این نقطه غافل میکنه که هیچ عمل اجتماعی هرگز به دقت به ثمر نمیرسه. بنابراین اصلا امکان تحقق آرمان شهر به واقعیت بیرونی کامل و جامل وجود نخواهد داشت. ایشان بعد از اینکه این دو تا دیدگاه رو که موافقان و مخالفان پدیده آرمان شهر نویسی رو در مورد توضیح دادن خودشون به داوری در ما به این دیدگاه پرداختن و ابتدا اشاره میکنن که طرح جامعه آرمانی به صورت کلی کار بیهوده نیست و هرگز هم زیانبار نیست، منتها با سه شرط که در مورد دیدگاه ایشون هست ورود پیدا کردن. شرط اول اینه که این جامعه آرمانی کاملا قابل بینانه طراحی بشه و از عقاید زیست شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی انسانی با قافل نشه. به شرط دومش اینه که همزمان در طراحی ارائه طریق هم برای تحقق جامعه اتفاق بیفته. بعد توضیح بدم که چرا که اون که این طرح‌ها رو جنبه طرح‌ها که تا کنون ارائه شده جنبه غیر عملی و بحری و پنداری میدهد، تقریبا در همه این طرح‌هایی که تا کنون ارائه شده مشترکه. و دلیلش اینه که طراحان غالبا دنیای آینده رو بدون واسطه بر روی دنیای امروز می‌نشانند و مدینه فاصله یا جامعه رو بی هیچ فاصله‌ای با مدینه فاضله مرکز می‌کنند، اما پیش نمی‌کوشند که نشان دهند که تحول مدینه فاضله و به مدینه فاضله رسیدنش از کدام راه اصلا تحقق پیدا می‌کنه و در واقع چگونه می‌شود به اونجا رسید و چه فرایندی باید طی بشه در جامعه تا ما بتوانیم به جامعه آرمانی برسیم. بنابراین شرط دوم رو در دفاع از ایده آرمان شهری ارائه راه‌هایی برای تحقق این هم که عملیاتی باشه اعلام کردن. نقطه بیان شرط سوم تعیین اهداف دارای مراتب از کوتاه مدت و متوسط و بلند مدت. فقط به طرح‌های کلان نپردازن بلکه اینها رو کوچک کنن متوسط تا برای مردم هم انگیزه و هم شور و هم اراده رو در واقع بالا ببره برای رسیدن تا به تغییر اوضاع بیانجامد و راغب بشن که تا ادامه راه تا آخر کار پای این در واقع تحول بمونن و هرگز عدم وصول به کمال مطلوب رو عنوان یک شکست تلقی نکنن که اگر این اتفاق بیفته معمولا کار رها میشه و دیگه افراد دنبال نخواهند رفت. پس یک مراتبی باید برای تحقق رو وجود بیاد و تا اینکه هر مرحله رو مردم یک قدم بدونن و یک گام به سوی رسیدن به اون مدینه فاضله. ما خودشون فواید آرمان شهر رو هم اینطوری ذکر کردن. مهمترین فایدهش فایده اون تعیین هدف و نهایت‌های اجتماعی است. یعنی در آرمان شهر این اتفاق بزرگ میفته که اعمال هدفدار که مبتنی بر اندیشه های اقلانی بشره میاد و در تیررس دید کسانی قرار میگیره که جامعه رو میخوان به یک طرف سوق بدن. این اهداف پایین و اهداف متوسط و اهداف کوتاه مدت در واقع به عنوان خدمکار رسیدن به مراتب بالا هستند و پیش از هر گونه اقدام باید که یک طرح و ایده‌ای در ذهن وجود داشته باشه که حداقل خطوط کلی جامعه مطلوب رو به بهترین شکل ممکن طراحی بکنه و تا بتونه بسنجه که چه راه‌ها و چه وسیله‌هایی برای تحقق اون اهداف عالی که خردمندانه‌تر باشن و مبتنی بر آگاهی بیشتر باشن و تضادها رو در امور اجتماعی و جمعی تشخیص بدن و ابزار و وسایل معطوف به هدف رو بهتر کدگذاری بکنن و جامعه رو بهتر ببرن از قبل مشخص شده باشه. این اولین میشه، یعنی اولین امتیاز وجود آرمان شهر و ایده آرمان شهر. دومینش نشان دادن بهتر معایب موجود. ایشون اشاره کردن که آرمان شهر گویی در واقع دو بخش داره. یه اشاره دقیقی و تفصیلی به وضعیت موجود و سپس طرحی برای آینده مطلوب. این بخش اولش که معمولا معایب موجود رو در جامعه نشون میده خیلی خودش امتیاز و کمک مهمی است و معنادار میکنه آرمان شهر رو. سوم تاثیرگذاری در حرکت اصلاحی جمعی، چون در آرمان شهر بناست که حرکت اجتماعی صورت بگیره میتونه از همینجا اون حرکت رو به صورت اصلاحی طراحی کنه برای ما تا برای رسیدن به اون آرمان شهر گام های لازم رو برداریم. چهارم ارزیابی های دقیق‌تر از وضعیت موجود برای اهل حاکمیت و سیاست، چون به دلیل قدرتی که دارن تاثیرگذارتر هستن در حرکت عمومی جامعه به سوی آرمان شهر. وقتی اطلاعات دقیق‌تر و ارزیابی‌های واقعی تری از لذتی موجود داشته باشن بهتر میتونن حرکت بکنن و همچنین نشان دادن اهمیت برپایی نظام ها و نهادهای دیگری که برای رفع معایب در جامعه میشه ممکن جاش خالی باشه و این آرمانشک ها هستن که میتوانن در اون بخش اعتیابی خودشون از نسل ممکن کمک بکنن. نکته ششمی که ایشون به عنوان فواید آرمانشک ذکر میکنه نقادی وزن موجودی که در واقع خودش نوعی سازندگیه، نه یک نوع، نه از نوع بیرانگری. خب و بر این اساس ایشون معتقدن که در اسلام با این سه تا خصوصیت امکان تحرکی جامعه آرمانی وجود داره. اولا در متون دینی و مذهبی ما این جامعه پیشگویی شده و بیان شده و اهدافش هم بیان شده، مثلا مثل استکمال حقیقی انسان ها و راه‌های رسیدن به خداشناسی، مراتب این مفاهیم و چیزهای از این دست بیان شده. و سپسشون بعد از این مطالب به طرح خودشون در باب جامعه آرمانی اسلامی پرداختن که خب حالشون فرصت کردن من خیلی از این هم فشرده باید درد بشن. ایشون به این باورن که این جامعه آرمانی با همه جوامع بشری در طول تاریخ که آمده یا پس از این خواهد اومد، تغییرش اینه که این مبتنی بر یک ایدئولوژی دینیه و میخواد چهار رابطه موجود رو تصحیح بکنه: رابطه فرد با خدای متعال، اولین رابطه مهمه، رابطه فرد با خودش و رابطه فرد با طبیعت و ارتباط انسان با انسان‌های دیگر که خب باز من از توضیح اینها همه می‌گذرم. ایشان بعد می‌فرمان ذیل این نکته که برای توضیح ارتباط انسان با دیگران که درش حقوق خیلی اهمیت داره، چهار تا نهاد هم باید در جامعه کار خودشون درست انجام بدن: نهاد سیاست و حکومت مبتنی بر اصل شایسته سالاری باشه، نهاد حقوق، نهاد خانواده که خیلی اهمیت داره، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست و حکومت و نهاد حقوق که در باب هر کدام از اینها توضیحات می‌دادن. و نهاد پنجمی رو که ایشان توضیح می‌دادن نهاد آموزش و پرورش که معتقدن اون نهادهای چهارگانه قبلی یعنی خانواده و اقتصاد و سیاست و حکومت و حقوق مبتنی بر تحقق احسن نهاد آموزش و پرورش است که توضیح دادن که این نهاد آموزش پرورش در واقع چه وظایفی در باب تربیت افراد خواهد داشت. من دیگه از این قسمت ها میگذارم چون اگر کسی از دوستان میخوان بهتون مراجعه بکنن. فقط به دو سه نقطه پایانی و جنبندی اشاره بکنم که مرحوم استاد شاید قناعت‌مندی باشه که در دهه نخست پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی به خود نمایی از آرمان شهر شیعی نوین به شمار می آمده به نگارش مستقلی از جامعه آرمانی اسلامی دست زده. استاد همچنین از اندیشمندانی بودند که ناظر به دیدگاه‌های موافق و مخالف در باب آرمان شهر نویسی با اشاره به پیشینه اجمالی اونها به نفع دیدگاه مخالفان پرداختند و ابعاد مثبت آرمان شهر نویسی رو هم متذکر شدند. ایشان با سه شرط که دیگه توضیح شده دادم دفاع کردن از این آرمان شهر و مبتنی بر قرآن دیدگاه خودشون رو ارائه دادن و مبتنی بر یک پایی از قرآن که باز من از اون هم میگذرم و توصیه میکنم دوستان که تمایل دارن رو ببینن. نکته جالب فقط این نکته که هست این که مرحوم استاد به طور مستقیم از نهاد روحانیت به عنوان یکی از نهادهای مهم در تحول و تشکیل و تحقق آرمان شهر یاد نکردن و همه اینها رو تحت عنوان نهاد پرورش ازش یاد میکنن. حالا این به هر دلیلی که فعلا بنده نمیتونم در موردش توضیح بدم، شاید به این اعتبار که اونها آموزش پدیشون هم آموزش پرورش رو وظیفه اصلی نهاد روحانیت میدونستن و ازن نه این وزارتخونه که در واقع الان موجود هست. همچنین استاد مصباح در پایان کتاب، در مقدم کتاب که کتاب پاییز 1367 بوده که ایشون میفرمایند که این کتاب آماده شده بنابر با دهه اول انقلاب اسلامی این کار رو کردن و در این کتاب، در کل کتاب حدود 500 صفحه هست و مباحث اجتماعی هم مطرحه، در واقع هیچ اشاره به وضعیت موجود ایران در اون دوره نشده، چون معمولا نگاشته های آدم شهری وضعیت موجود رو توضیح میده، ولی در این کتاب ما نمیتونیم از وضعیت دهه اول انقلاب اسلامی در واقع در این کتاب اثری ببینیم. شاید این احتمال هست که این نوارهای صوتی ایشون بوده که مربوط به قبل از انقلاب میشده، بعد از انقلاب پیاده شده، این یک احتمال هست. اما اگر نه، بسیار این مطلب اینجا وجود داره. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید و سلام.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بوستان عزیز، مطالب بسیار مفیدی رو در فرصت کوتاهی که ما داشتیم ارائه کردن. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای استاد داوود ایجادی، استاد محترم اعظم دانشگاه و اسلام رضایی خواهیم بود. وارد بحث ایشون بدون منطقی و منشأ اساس ناصدقانه اتونوم اسپار که پونزده یا خدمت ایشون خواهیم بود، انشاءالله و استفاده میکنم. دکتر با خدمت هستم. من دوستان میخوام یک بار وارد خارج بشیم که درست چی حالا شما میکروفونت رو بس بکنید، صحبت رو داشته باشید. حالا میکروفونت رو فعال کنید. سری بنده داریم.
Thank you.
ظاهرا مشکلی داریم در اتصال با آقای هیدری عزیز. آقای هیدری صدای بنده رو نداریم، ما الان صدای شما رو نداریم، ولی ظاهرا میکروفونتون روشنه. خب اگه شما اجازه بدین ما در خدمت آقای دکتر حسینی باشیم، از محضر ایشون استفاده کنیم، باز پایان جلسه اگه مشکل برطرف شد بعد از صحبت آقای هیدری خدمت شما خواهیم. آقای دکتر حسینی عزیز، شما در صدای بنده رو داریم، بحثتون رو میخوام آغاز کنیم. ما جسارتا خدمت جناب آقای دکتر سید حسین حسینی رو در صحبت حسینی دکتر سید حسین حسینی استادی و محترم پژوهشگر علوم انسانی و متراس فرهنگی هستیم. عنوان بحثیشون نظم منطقی آموزش هوایی دکتر مصفا است که یک رو از محصرشون استفاده کنم. آقای دکتر صدای بنده رو داریم، تفضل هستیم. اگر هم میتونید برای تصویرتون رو آورید.
صدای من هست آقای استادی؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خیلی ممنون از این فرصتی که فراهم فرمودید و تشکر میکنم هم از حضرت عالی هم از دوستان عزیز، و خیلی استفاده کردیم. چون که وقت قدری تنگه، من یک راست میرم سراغ اصل مطلب که بتونم از این فرصت کوتاه کمال استفاده رو داشته باشم. قاعدتا تو این فرصت کوتاه فقط طرح بحث خواهد بود و ادامهش میمونه برای انشالله جلسات دیگر. ببینید، همواره ما در فلسفه با یک پرسش مهم و جاری مواجه بودیم، پرسش همواره مطرح که هویت فلسفه به چیست؟ مؤلفه های اصلی فلسفه ورزی کدامند؟ این سوال همواره در فلسفه مطرح بوده. فلسفه رو به چی باید بشناسیم؟ فیلسوف به چه کسی میگیم؟ فلسفه ورزی و فلسفیدن در واقع اون هویت اصلیش، ماهیت اصلیش، اگر این تعبیر درست باشه، به چه معناست؟ حالا هر دو سوی ماجرا، یعنی چه فلسفه به مثابه یک دانش بگیم و یک علم، یک دیسیپلین خاص که امروزه در دنیای جدید شناخته میشه، چه فلسفه به معنای فیلسوفایز، به معنای فلسفیدن، به معنای فلسفه ورزی، اونجایی که معنای اکتیویتی پیدا میکنه، یعنی به عنوان یک فعالیت فکری نظری، یک عملیات ذهنی که امثال ویتگنشتاین میگفتن فلسفه آموزه نیست بلکه یک فعالیته. چه حالا به معنای آموزه که بخشی از قوه نظر در نظر بگیریم، چه به این معنای دوم اخیر، یک فعالیت فکری که میره تو مایه در واقع شیوه تفکر، یک فرم آف لایف، یک شکل از زندگی، یک نوع منش خاص، شبیه کارهایی که در واقع فیلسوفان جدید انجام میدن. به هر دو سوی این دو معنا این سوال مطرح بوده که هویت فلسفه به چیز، حالا به عنوان دانش یا مؤلفه اصلی فلسفه ورزی کدام است؟ و در واقع فیلسوف چه میکنه و ما در فلسفه ورزی به چه کاری مشغولیم؟ در پاسخ به این سوال، این پرسش جاری، خب احتمالاتی همواره مطرح بوده و مدافعانی و به اصطلاح دیدگاه‌های مختلفی همواره مطرحه. گاهی بعضی دوست دارن فلسفه رو در دنیای جدید با نگاه انتقادی معنا کنن، این یک. گاهی فلسفه رو به ماهیت فلسفه رو به شک دستوری معنا میکنن، اون چیزی که این فن تو اون کتاب خودش میگه که به اصطلاح ویتگنشتاین، همیشه برای ویتگنشتاین فلسفه با حیرت آغاز میشه. بعضی ها دوست دارن مسئله نظاممندی رو، فهم نظاممند رو به عنوان ماهیت اصلی کار به اصطلاح فیلسوف برشمورن. در فلسفه تحلیلی صحبت از تحلیل مفهومی میشه. فیلسوفان تحلیلی حداقل اون خط اولشون غایت فلسفه رو تحلیل مفهومی میدونستن، یعنی این رو، اون جوهره و اون رکن اساسی، کانسپچوال آنالیسیس رو رکن اساسی کار فلسفه. بنابراین شما اگر کار تحلیل مفهومی انجام نمیدادید به شما فیلسوف خطاب نمیکردن. حالا این دیدگاه قدری بعدن متعادل شد. به هر حال بعد یه مقدار جلوتر که ما اومدیم، حل مسئله زبان، روشن کردن مسئله زمان، یه مقدار تو سنت خودمون نگاه میکنیم، اصلا گفتن فلسفه علم به اصطلاح به ما هو وجود، به ما هو موجوده، یعنی در واقع اون کلی ترین علمی که از کلی ترین اصول و ماهیات اشیا صحبت میکنه. حتی این دیدگاه ها هم داریم، دانشی که در باب استدلال ها مطرح شده، فعالیتی که با هدف من در اون نوشته مؤلف های فلسفه ورزی میون این دیدگاه های متداول و متناوب و متکثف سه تا مؤلفه رو به نظرم باید بر اون تمرکز کرد و تا بعد بیام سراغ داستان کتاب آموزش عقاید مصباح. یکی مسئله نگاه کلیه، کار فلسفه ورزی و کار فیلسوف جزئی نگرانه نیست. نگاه جزئی نگرانه نمیشه بهش گفت نگاه فلسفی. یک. دوم، فیلسوف بنیادها میپردازه. فیلسوف مسائل خرد و سطحی توجه نمیکنه. اگر هم بیاد سراغ مسائل خرد و سطحی جامعه، از اینها میره سراغ اون دیدگاه‌های بنیادین خودش. بنابراین اون سه یا چهار سوال اصلی کانت رو در نظر بگیرید. اینا کار فیلسوفان است. مسائل بنیادی و ریشه‌ای به سطح و خیلی مسائل سطحی و صوری و ظاهری توجه نداره. و مسئله برهان و مسئله عقل ورزی و مسئله استدلال در برابر روش‌های تعبدی و عرفانی و تجربی. میون این سه تا مؤلفه که به نظر من میان مؤلفه‌های دیگه باید ما بر این سه مؤلفه بیشتر تمرکز کنیم و مسئله رو فیکس و بسته و خیلی زمخت و بسیط در نظر نگیریم. من تأکیدم بیشتر بر سر عقل ورزیه، یعنی در پاسخ به این سوال که هویت فلسفه یا مؤلفه اصلی فلسفه ورزی چیست، تأکید باید کرد بیشتر بر اون عقل ورزی و استدلال. یعنی وقتی شما دارید کار مستدل انجام میدید و کار برهانی انجام میدید، شما مشغول کار فلسفی هستید. وقتی شما به منقولات میپردازید، استناد میکنید، این کار فیلسوفانه نیست. وقتی شما سراغ به اصطلاح تجربه میرید، این کار فلسفی محسوب نمیشه. وقتی شما سراغ کشف و شهود میرید، به شما غلطه که خطاب فیلسوف بکنن. فیلسوف سر و کارش با برهان و استدلال. حالا سوال پیش میره دیگه، اون وقت باید سوال کنیم که اگر از میون این سه مؤلفه بر استدلال و برهان تاکید کردیم و این دایره رو متمرکز برای شدیم، اون وقت سوال جلو میره، سوال دوم میخواد بود خب مهمترین وجه استدلال ورزی به چیه، هویت استدلال اکنون به چیه، هویت برهان به چیه. خب حالا اینجا هم بحث‌های مختلفی هم در منطق هم در مباحث روش‌شناسی مطرح شده، قیاس و استقرا و فرضیه سازی و اینکه مهمترین شیوا کدام است و بحث‌های مختلف. استدلال رو میتونیم اینجوری به اصطلاح جمع‌بندی کنیم که وقتی که ما ادعاهایی رو برای حصول به نتیجه، ساختار استدلال اینه، صغرا کبرا نتیجه، جمع مقدماتی برای حصول به نتیجه، جمع در واقع گزاره‌هایی برای رسیدن به نتیجه. پس اون چی که در استدلال ظاهراً رکن اصلی استدلال رو تشکیل میده، لاجیکال کوهرنس، نظم منطقیه. یعنی اگر تناسب و نسبتی بین مقدمات نباشه، اگر دوباره تناسب و نسبتی بین مقدمات با نتیجه نباشه، شما نظم منطقی ندارید، شما تشتت و تفرق و کارش کشکولی دارید و در نتیجه فلسفه ندارید. این همون چیزیست که حالا بعضی تعبیر ازش به در واقع آرگیومنت مپینگ هم میکنن، نقشه استدلال داشتن، که تو مهارت‌های تفکر انتقادی هم ازش صحبت میشه که حالا داستانش مفصل. پس اگر سوال این باشه که مؤلفه‌های فلسفه ورزی به چیز، بگیم نگاه کلی، بگیم نگاه بنیادین و بگیم نگاه برهانی، آنگاه سوال اگر بشه که خب برهان و استدلال به چی باید بشناسیم، میتونیم نظم منطقی رو حلقه در واقع میانی و حلقه وسط. پس وقتی شما در جایی و در کاری و در نوشته‌ای و در پروژه‌ای و در تحقیقی تأکید بر نظم منطقی و رعایت اصول به اصطلاح نظم منطقی دارید، شما یا در میدان فلسفه هستید یا نزدیک به کار فلسفه ورزی هستید. معنا نداره که فیلسوف و فلسفه ورز نتواند گزاره های رو با هم هماهنگ کنه، نتواند این گزاره های هماهنگ رو به نتیجه برسونه، نتواند از این گزاره های هماهنگ. وقتی شما سراغ تشتت و تفرق میرید، دیگه نظام ندارید، نظم ندارید، برهان ندارید و فلسفه ندارید. حالا بر اساس این دو تا مقدمه میام سراغ کتاب آموزش عقاید مصباح. نمیدونم دوستان خاطرشون هست یا نه، تقریبا این کتاب محصول دهه 60، یعنی سالهای اول انقلاب. اون موقع هم سازمان تبلیغات این کتاب رو چاپ کرد، در 3 جلد مجزا. و من به نظرم چند تا خصوصیت این کتاب داره. میان این خصوصیاتی که الان برمیشمارم، این نکته اخیری که اشاره کردم به نظر من شاخصه این کتابه، یعنی مهمترین ویژگی این کتاب نظم منطقیشه. درس ها به ترتیب منطقی کنار هم تنظیم شدن و سوالاتی ختم میشن، در درس بعدی دنبال میشه. میخوام بگم این به معنای روی کرده فلسفی به آموزش عقاید و کلام داشتنه که حالا در انتها اشاره میکنم به اهمیت این ماجرا. اما کتاب آموزش عقادای مصبا، البته من نمیدونم بعد آیا تو این سالهای اخیر رو این کتاب دوستان مؤسسه کار کردن، کار جدیدی کردن، اینها رو اطلاع خیلی ندارم. ولی جالبه که نقدی هم از این کتاب ندیدم. البته من سرشم خیلی عمیق و زیاد نبود، وقت زیاد نداشتم برای این جلسه، اما ندیدم من که، و عجیبه چرا کسانی این کتاب رو به نقد این کتاب که کتاب قدیمی هم هست نپرداختن. اولین خصوصیتش به صورت درس بندیه، یعنی در 60 درس این کتاب تنظیم شده، پایان هر درس به سوالی ختم میشه، این سوال در درس بعد دنبال میشه. بنابراین خود این ویژگی که تقریبا برای اون سالها اگر یادتون باشه ویژگی جدیدی بود، کمک میکنه به اون نظم منطقی. اکثر کتابای معارف اون دوره و بعد، حتی میتونم بگم به صورت کلی میتونم بگم 70-80% کتابایی که تو این حوزه نوشته شد، شما اگه بخشای این کتابو جدا کنید، پاره پاره کنید، کنار هم بذارید، هیچ اتفاقی نمیفته. این نشان میده که این کتابها از نظم منطقی متعینی پیروی نمیکنه. اما کتابای مصباح رو نمیتونید این کارو بکنید، خیلی سخته، چون هر درسی به یک سوالی ختم میشه و این سوال در درس بعد پاسخ داده میشه و تا نهایت. یعنی ایشون بر اساس یک نظم مشخصی، اولش هم در مقدمه مینویسه تعبیر ترتیب منطقی رو به کار میبره. نمیخوام بگم این نظم کاملا ایدئاله، شما ممکنه این نظم رو به هم بزنیم قبول نداشته باشیم، ولی نمیتونید بگید این کتاب بر مدار نظم منطقی تنظیم نشده. میدونسته میخواست چیکار بکنه و اسکلتی رو تنظیم کنه و فراهم کنه. این مهمترین شاخصه کار فلسفه ورزیه. البته ویژگی دیگه این کتاب اینه که تقریبا در قالب مباحث سنتی کلام شیعه تنظیم شده، یعنی همون 4-5 اصل توحید و نبوت و معاد و امامت رو بر همین مدار پیش رفته، درس ها رو اینجوری تقسیم کرده، ولی در پاسخ و در فضای پاسخ به شبهات دوره ماتریالیستی و مارکسیستی اون زمان، یعنی کتاب شبه محور پیش رفته، با توجه به اون شبهات و سوالات تنظیم شده. بنابراین درسایی رو اختصاص داده، ایشون به جهان‌بینی مادی ماتریالیستی دیالکتیک نقد کرده، اصول ماتریالیسم آورده، 5 اصل آورده. گرچه الان ما دیگه تو اون فضا نیستیم و اگر قرار بود یا قرار باشه این کتاب تحریر جدید بشه، ممکنه این درس های مقدار تعدیل بشه، ولی برای اون فضا در فضا بود. حداقل یک سوم کتاب اینجوریه. از بحث مفهوم دین شروع میکنه، جهان‌بینی و ایدئولوژی و تفاوت ها، میاد سراغ بحث صفات، جبر و اختیار و عزل، وارد بحث نبوت و وحی و اینها میشه و در جلد سوم به معاد ختم میکنه و بحث های شفاعت. و ویژگی دیگه‌ش هم اینه که برای مخاطب عمومی تقریبا نوشته شده. اما میون این ویژگی‌های خاص این کتاب که برای اون دوره جدید بود اما نه برای دوره ما، این ویژگی نظم منطقی به نظر من مهمترین ویژگیه که و نشان دهنده این رویکرد فلسفی و فلسفه ورزی است که در این کتاب حاکمه و از ویژگی‌های خوب این کتاب محسوب میشه. خب می‌دونیم بالاخره آقای مصباح هم در فلسفه، استاد مصباح، و هم در اخلاق متبحل بود و این کتاب و کتاب آموزش عقایدش واقعاً نشان دهنده همین رویکرد فلسفی ایشونه. حالا سوال بعدی و علتی که من روی این مسئله نظم منطقی برام حساس شد و مهم شد جدا از بحث فلسفه ورزی، همین نکته است. سوال بعدی حالا که باید در جای دیگه و در جلسات نقد این کتاب دنبال کنیم و به اون پاسخ بدیم، من برای اینکه به وقت خودم به اصطلاح بیش از حد استفاده نکنم، سوال بعدی اون وقت این خواهد بود که حالا این نظم منطقی تا چه حد در فصول این کتاب رعایت شده. این میتونه سوالات بعدی باشه و فیه تأمل میشه نقد کرد، چون جاهایی به اصطلاح نظم منطقی دچار آشوب هم میشه در مسائل ریز. آیا نظم منطقی دیگری قابل تر هست؟ فیه تأمل مسئلتون، یعنی میشه صورتهای دیگری از نظم منطقی رو برای تنظیم بحث‌های آموزش عقاید و در واقع سنت کلامی شیعی تنظیم کرد. اصلا خود نظم منطقی صورت‌های دیگه‌ای داره، مثلا نظم پازلی، نظم کلی، گاهی بعضی نظم علی یاد می‌کنن، نظم آیت شناختی، انواع نظم‌هایی که در این دوره‌های اخیر در بحث‌های روش‌شناسی و فلسفی مطرحه. یا بیایم سراغ این که استدلال‌های کتاب رو بررسی کنیم و ببینیم که تا کجا متقن پیش رفته و در کجا استدلال‌ها ممکنه سوس باشه. اینا سوالات بعدی است که در مباحث نقد کتاب میتونیم بهش توجه کنیم. اما نکته اینجاست، نتیجه که من میگیدم از این بحث کوتاه، اهمیت نظم منطقی در مباحث کلامی در جامعه امروز ماست. حالا چه شما بگید جامعه علمی، چه جامعه عمومی و جامعه جهانی، اهمیت نظم منطقی ما میدونیم و گفتن بهمون و میدونیم که به هر حال کلام یه علم به اصطلاح آمیزه است از عقل و نقل و همینجور هم است. اما تو دنیای امروز و جامعه امروز و نوع تمایلات مخاطبین ما استدلال عقلانی شدنی تره، این تعبیر من اینجوری به کار دارم. بنابراین ما باید بریم به سمت نوشتجات یا در واقع منابع تولید منابعی که کلام عقلی درش بیشتر رونق داره تا کلام نقدی، این بیشتر خواهان داره. ما باید به راه ها روش های تنظیم های جدیدی با رعایت همین اصل منطقی بیندیشیم به جای روش های سنتی کلام در واقع کلاسیک و مرسوم خودمون. و این کاری بود که آقای مسما اون زمان حالا در اندازه خودش انجام داده و من نمیدونم، من خیلی بعید میدونم که مثلا نمونه دیگری هم داشته باشه. من یادم از اون سالا که درس‌های الهیات و اینها رو در دانشگاه میدادم، همیشه این کتاب معرفی میکردم به عنوان این شاخصه، اهمیت این شاخصه. حالا ممکنه گفتم در ابعاد دیگه ضعف‌هایی هم داشته باشه، ولی این مهمه که ما بدانیم که به کلام رو از زاویه فلسفه ورزی و از زاویه این شاخصه نظم منطقی چگونه میتوانیم تحریر کنیم. و این چیزیست که امروز نیازه و این چیزیست که امروز جواب میده. یعنی شما مسائل کلامی رو امروز مخاطبین شما با آیه باید از شما قبول نمی کنن. اما اگه بتونی این لاجیکال کوهرنس رو به یک معنای درستی تنظیم بکنی، این جا میشینه و این قبول میکنه و این در واقع خواهان داره. و این نکته هم فراموش نکنیم، به هر حال ما معتقدیم که اسلام یک دین منسجمه. این وجه برتری اسلام در میان ادیان توحیدی است. همه ادیان توحیدی اینچنین، اما اسلام در این وجه واقعا برتری خاص خودشو داره. اون مقاله اخلاق اسلامی یا نظام اخلاق اسلامی رو ببینید و اونجا راجع به این مفصل توضیح دادم. خب این مهمترین ویژگیه، یعنی یه نظام منسجمه. حالا هر رکنش هم اینجوریه، یعنی هر رکن از این سیستم نظام اعتقادی فکری، سیستم نظام ارزشی اخلاقی، سیستم نظام کنشی فقهی، یعنی ما معتقدیم اینها هم تک تک خودشون یه زیر سیستمن که هماهنگن. خب اگر اینجوری باشه قاعدتا نمیتونید شما تو معرفی و تو اثبات گزاره‌های مربوط به هر یک از این زیر سیستم‌ها متشدد و ناهماهنگ عمل کنید. باید این نظم منطقی رو تا اونجایی که میشه پیش برد و صورت‌های دیگه از اون رو به اصطلاح حد زد، ابداع کرد و جلو برد تا بتونیم دفاع معقول و منطقی داشته باشیم. در حال به نظر من این کتاب در اون زمان کتاب جدید و نوعی بود و این شاخصه همچنان درش باقیه و ما امروز برای دفاع عقلانی از اعتقادات نیاز به اصطلاح طرح بحث نظم منطقی و فکر در مورد اینکه چه ابداعات جدیدی در نظم منطقی میتونیم در بحث فلسفی داشته باشیم، به نظرم همچنان به این مسئله نیاز داریم. و این اهمیتی است که ما از کار آقای مصباح در این کتاب و همطور کتاب آموزش فلسفه که حالا بحث دیگری داره میتونیم استفاده کنیم. من سعی کردم که در فرصتی که هست بیشتر از اون دیگه ادامه ندم که بتونیم از دوستانم استفاده کنیم. بحث فقط سرفصل اشاره کردم، انشاءالله امیدوارم در نوبت دیگه یا مجال دیگه دوستان دیگه بتونیم بحث رو به نحو بهتری ادامه بدیم. خیلی ممنون و متشکر از لطفی که فرمودید.
تشکر میکنم از شما دکتر حسینی عزیز، مطلب خیلی خوبی رو برام کردن. انشاءالله بتونیم هر کدوم از این مباحث که خودشون نشست جداگانه میکرده ادامه بدیم و خدمت دوستان باشیم. در ادامه بدون فوت بحث خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مشتاق ولی خراسانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بابابیم و استاد ستون عالی حوزه هستیم. عنوان بحث ایشون آیت الله مصباحی هستی در مصادی علوم اسلام و انسانی است که استفاده مهم از مسجد شما را خدمت مسجد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اعیاد شعبانیه رو محضر همه عزیزان تبریک عرض میکنم و همچنین در ابتدای عرایزم پیامی میدارم نام و یاد مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که به حق از مفاخر علوم اسلامی، علوم انسانی و حوزه های علمیه در دوره معاصر هستند. خداوند به حق محمد و آل محمد بهره ایشان رو از خدمات علمی و آثار و برکاتشون وسعت رحمت و مغفرت و شفاعت قرار بده انشاءالله. موضوع بحث بنده آیت الله مصباح رحمت الله علیه و نوسازی علوم اسلامی و انسانی است. در این مختصر سعی میکنم در سه محور مطالبی رو عرض کنم. ابتدا خیلی کوتاه در باب نوسازی علوم اسلامی و سپس در باب نوسازی علوم انسانی و آنگاه درباره نقش آیت الله مصباح در این حوزه که متن اصلی عرایزه بنده خواهد بود مطالبی رو تقدیم میکنم. امیدوارم پرسش ها و ملاحظات حضار ارجمند به پیشبرد این بحث کمک کنه. خب علوم اسلامی و علوم انسانی به عنوان دو دسته از علومی که هم عرض هم و دارای قلمروهایی تا حدی مشترک به حساب میان شناخته میشه. طبیعتاً این اصطلاح یعنی علوم اسلامی یا علوم انسانی مسبوق به طبقه بندی است که ما برای علم قائلیم و بر اساس اون طبقه بندی علوم رو چنین تقسیم کنیم. نکته مهم در اینجا این است که اصطلاح علوم اسلامی در این عرایزی که تقدیم خواهم کرد به معنای علم تجربی یا ساینس نخواهد بود و طبعاً به معنای علوم مقدس اسلامی به معنای برگرفته از تقدس دینی نخواهد بود. منظور ما از علوم اسلامی علم به معنای یک مجموعه منظمی از گزاره‌ها و قضایاست که به روش مضبوط و عقلانی فراهم آمدن و حول موضوع معین با اهداف معین به صورت نظام تعلیمی و تحقیقی مشغول به توسعه خیشه. بنابراین علوم اسلامی از نگاه ما به علوم باستانی متعلق به قدیم، علوم قدیمه که بعضی این اصطلاح را در مقابل علوم جدید به کار میبرند، یا علوم مقدس به این معنا که علوم اسلامی مقدس و غیر اونها نامقدس هستند به کار نمیبرم. علوم اسلامی علومی هستند که وظیفه‌شون شناخت و تبیین معارف اسلامی و منابع اسلامی است. بنابراین رسالت اونها این است، همچنان که زمین شناسی تعهدش و رسالتش شناخت زمین، تحولات زمین، لایه‌های زمین و غیر آن است، یا هواشناسی چنین علمی است، زیست شناسی وظیفه خودش رو، مأموریت خودش رو شناخت ارگانیسم‌های زنده می‌داند. علوم اسلامی با پسوند اسلامی اشاره به حوزه مطالعات و تحقیقات این علوم میکنه. اما علوم اسلامی میگیم چون علوم اسلامی رو علم هم میدانیم، بنابراین خصلت علمی براش قائلیم. علم به معنای یک رشته علمی یا یک دیسیپلین. خب طبعا با این تعریف علوم اسلامی با نوعی از علم شناسی تناسب داره که علم رو محصور نه در علم تجربی میدانه، اونچنان که بعضی از پوزیتیویست ها چنین می انگاشتند و حلقه های متأخر اینها مثل حلقه فرانکفورت یا بعد از اونها کسانی که در حوزه فلسفه تحلیلی علم را توصیف، تحلیل و طبقه بندی می کنند، نمی خواهیم بگیم که علوم صرفا حیثیت تجربی دارند یا حتما و حتما اگر بخوان ناظر به کشف واقع باشند باید از خصلت تجربی برخوردار باشند و مثلا فلسفه یا ادبیات یا علومی که دینشناسی انجام میدن علم نیستن. نه، همه اینها علم از نگاه ما. بنابراین علوم انسانی هم به همین معنا خواهد بود. البته علوم انسانی درسته که ترجمه ناقصی از هیومانیتیزم به معنای مطالعات انسانی است و در واقع این واژه در متن خودش اشاره به خصلت غیر علمی علوم انسانی میکنه، اما ما اینجا به هر دو گروه علوم اسلامی و علوم انسانی علم اطلاق میکنیم به معنای یک رشته علمی و به بازنمایی واقع یا روش کشف و تبیین واقع و امکان او اصلا الان کاری نداریم. اینکه منابع معرفتی هر کدام چیست به این هم کاری نداریم. یه پدیده ای داریم از رشته هایی که کنار هم هستن، بعضی از اینها در حوزه علوم انسانی رفتاری هستن، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی، مثل دانش مدیریت، علوم سیاسی و برخی هم در حوزه های دیگر. علوم اسلامی هم طبق اونچه که متداوله فقه و کلام و فلسفه و اخلاق و تفسیر علوم قرآن، علوم معارف حدیث و مانند اینهاست. البته هر کدام از اینها یک منظومه ای از علوم رو تشکیل میدن. خب نوسازی در اینها به چه معناست؟ اگر ما خصلت علم را استاتیک بدانیم و او رو یک موجودی ایستا فرض کنیم، مجبوریم نگاهمون رو در علم به جای نگاه مجموعی یک نگاه اتمیک فرض کنیم که علم اون نقطه است که یک سری گزاره‌هایی انباشته شدن و تجمیع شدن. اما اگه ما نگاه رو فراتر ببینیم، همچنان که حق هم همینه، یعنی بگیم یه مجموعه ای از محتوا علم نامیده میشه، شامل قضایا، اصول، روش‌ها، همه اینها با هم علمه، ساختار علم هم بخشی از محتوای علمه، چه در علوم اسلامی چه در علوم انسانی. و از اون طرف علم حتی خصلت دستگاهی هم داره، یعنی نظام تعلیم و تعلم هم بخشی از دستگاه علمه، منابع انسانی علم هم بخشی از دستگاه علمه، منزلت و مرجعیت اجتماعی علم یا فرهنگ علم ورزی هم بخشی از علمه. در این صورت نوسازی علوم اسلامی یا نوسازی علوم انسانی معنایی به مقدار وسیع تر از اون تفسیر و تعبیری داره که ما علم رو صرفاً یک نقطه و یک دسته ای صرفاً از مسائل گزاره ها ببینیم. در نگاه اتمیک و نگاهی که فقط علم رو به محتوای علم و محتوا رو هم فقط به گزاره ها فروکاسته میکنه و مثلا فقه رو مجموعه همین مسائلی میدونه که در توضیح المسائل، یا فرض کنید کلام را همین مرامنامه های عقیدتی میدونه که توسط علامه مجلسی و دیگران نوشته شده، یا فلسفه را صرفاً رساله های فلسفی میدونه که توسط فلاسفه ما نگاشته شده، طبعا نوسازی به معنای زایش مسائل علم خواهد بود، به معنای وسعت گرفتن مسائل علمه. البته این هم بخشی از توسعه علمه، بخشی از نوسازی علمه، اما این توسعه صرفاً بخشی از جریان توسعه خواهد بود. ما منظورمون از نوسازی با توجه به این مفروض این است که علوم اسلامی و علوم انسانی در محتوای خودش نه فقط با توسعه مسائل سر و کار داره، بلکه با توسعه روش‌ها، اصول، مبانی، بازسازی ساختار علم، همه اینها بخشی از نوسازی محتوای علم. بنابراین ما وقتی درباره نوسازی علوم اسلامی میگیم، یعنی توسعه فقه به ابواب جدید، به فقه پزشکی، به فقه تعلیم و تربیت، به فقه فناوری، گسترش کلام به حوزه مسائل جدید مثل موقعیت انسان در جهان مدرن، مثل هستی شناسی واقعیت مجازی، رابطه انسان با خیال. وقتی درباره فلسفه صحبت می‌کنیم، معناش کشاندن مسائل فلسفی به حوزه مسائل جدیدتر مثل اونچه که به نام فلسفه‌های مضاف مطرح شده، که حالا درباره صحت این تعبیر هم مناقشاتی است. در باب فلسفه ذهن، فلسفه علم، فلسفه زبان، به این معناست که فلسفه اسلامی امتداد پیدا بکنه حوزه مسائل، اما نه فقط حوزه مسائل. یا در علوم انسانی، مسائل علوم انسانی به حوزه مسائل بومی ما هم کشیده بشه، یعنی فارغ از مسائل بنیادینی که روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی یا علوم سیاسی به عنوان مسائل کلاسیک خودش مطرح میکنه، وارد فضایی بشه که انقلاب اسلامی مسائل رو در علوم سیاسی پدید آورده، یا نیازهای یک جامعه دینی مسائلی رو فراروی علوم تربیتی میگذاره، دستاوردهای تازه در حوزه عصبشناسی تردیدها و چالشهایی رو روبروی روانشناسان میگذاره و دستاوردهای تجربی از مداخلات معنوی دین در حوزه آرامش روانی پیشنهادهایی رو در حوزه باز روانشناسی مثل روانشناسی آسیب‌های روانی یا درمان اختلال‌های روانی می‌گذاره. بنابراین بله، همه اینها نوسازی است، اما نوسازی این علوم محصور به این مسائل نیست، بلکه بازسازی ساختار علم، بازسازی ساختار ارتباطی بین مسائل و اصول، اینها هم بخشی از نوسازی است. استخراج مبانی حاکم بر علم، تدوین فلسفه‌های مضاف برای علم، اینها هم بخشی از این نوسازی هست. شما ملاحظه می‌فرمایید در مجموعه کارنامه آیت الله مصباح رحمت الله علیه، یکی از اتفاقات مهم در حلقه فکری که ایشون تأسیس کردن و تقریبا از اواخر دهه 40 میشه گفت حلقه فکری آیت الله مصباح مشغول به فعالیت شده، استحصال این مسائل جدید و اینها رو روبروی این علوم قرار دادن و پاسخ اینها رو مطالبه کردن و پاسخ‌های اولیه رو فراهم کردن و تضمین کردن. کتاب آموزش فلسفه ایشان که واقعا یکی از کتاب‌های پیشرو در حوزه فلسفه است، متأسفانه آنچنان که باید حقش ادا نشده، مسائلی رو در فلسفه مطرح کرد که در فلسفه‌های جدید، در فلسفه‌های قاره‌ای مطرحه، مسائلی در حوزه معرفت شناسی، نظریه‌ای و محتملاتی رو در پاسخ به مسائل فلسفی کلاسیک مطرح کرد که پیشتر از او در فلسفه ما مطرح نمی‌شد. یا فرض بفرمایید در حوزه علوم سیاسی مسائلی مثل مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی، شیوه اون دیالکتیکی که بین رأی و نص باید برقرار بشه، حالا از منظر خودشون اینها را عنوان یک مسائل جدی علوم سیاسی مطرح کردن. در حوزه تفسیر، مخصوصا تفسیر مطلقی، مسائلی را افزودن مثل جهانبینی اسلامی در حوزه انسان. اصلا این انسان شناسی در اسلام واقعا در رشته‌های مختلف مدیون زحمات علمی آیت الله مصباح و حلقه شاگردانشون هست. اینها به مجموعه فلسفه ما انسان شناسی افزوده شد، به فلسفه تعلیم و تربیت ما افزوده شد. علم شناسی که در مقدمه بسیاری از آثار امروزه متداول شده، آغازش با تلاش‌هایی بود که غالبا توسط دوستان این مجموعه و با راهنمایی و هدایتشون انجام شد. من بخشی از این تلاش رو نوسازی مسائل می‌دونم و نوسازی ساختار. اگر مستحضر باشید، غیر از تلاش‌هایشون در دوره حضور در آموزش مؤسسه در راه حق و سپس تدریس فلسفه‌تونا و اقتصادونا در مدرسه حقانی، تلاش‌هایشون در بنیاد فرهنگی باقرالعلوم و سپس مؤسسه شیعه‌ای که نسل تازه‌ای از متون رو پدید آورد که در اونها ساختار خودشو داده بود به جای خودشو داده بود به یک منظر حقوقی در فقه، حالا با اسم نظام حقوقی در اسلام یا فلسفه حقوق در اسلام. در واقع ایشون با یک نگاه کلنگرانه و فلسفی سعی کرد ساختار علم، ارتباط بین اصول، مبانی و مسائل اون علم را در علوم اسلامی و علوم انسانی باز تعریف بکنه. لذا ایشون یکی از معدود کسانی هستند که در فلسفه بسیاری از علوم ورود کردند، در فلسفه سیاست و علوم سیاسی، در فلسفه حقوق، در فلسفه تربیت، در فلسفه روانشناسی و بسیاری از حوزه‌های دیگه. در حوزه از محتوای علم اگر خارج بشیم، در نظام‌های پشتیبان هم این چنینه. چه تلاش‌های اولیه ایشون در مؤسسه در راه حق به عنوان معاونت آموزش، که عزیزانی که سنشون اقتضا بکنه حتما به یاد میارن، تلاش‌های ایشون برای یک نظام آموزش مکاتبه‌ای در سراسر کشمر تدارک ببینن در حوزه‌های مختلف، مسائل عقیدتی، آموزش و نقد ادیان، حل شبهات و بسیاری از مقولاتی که تا اون روز غریب بینمود، یعنی حتی در حوزه تألیفی هم چندان رایج نبود، چه رسد به این که به عنوان بخش از محتوای آموزش قرار بگیرد. بعدها در باقرالعلوم و سپس در مؤسسه امام خمینی ایشون مبدع رشته هایی بودن در حوزه های جدید از علوم اسلامی و در حوزه های دقیقاً
اشتراک بین علوم اسلامی و علوم انسانی این رشته‌های آموزشی رو طراحی کردن، بعضاً با دوره‌های آموزشی کوتاه مدت شروع کردن و جالب‌تر از اون اینه که این نظام تعلیم و تعلم رو صرفاً محدود به عرصه نخبگانی و متخصصان اون رشته، تربیت متخصص مثلا در حوزه بینارشته‌ای اسلام و روانشناسی یا علوم اسلامی و روانشناسی یا علوم اسلامی و روانشناسی نکردن، بلکه بعد از اولین در واقع طراحی نظام رشته‌های جدید که به نوعی باید بگیم پایه‌گذاری آموزش‌های بین‌رشته‌ای علوم اسلامی و انسانی بود، ایشون یک چکیده از اینها رو به عنوان طرح ولایت و با اسمای مختلف این رو با کمک بعضی از نهادهای ملی و حاکمیتی به سمت کل مجموعه های دانشجویی و طلبگی بردن و عملا بسته هایی رو که در دهه 50 به عنوان آموزش های مکاتبی در راه حق قبلا ارائه می دادن حالا در شکل کاملا جدید با موضوعاتی کاملا متفاوت متناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی و نیازهای نسل جدید، اون هم با مخاطبان تحصیل کرده در دانشگاه و حوزه مجدداً عرضه کردن. خب مستحضری واقعا قوام طرح ولایت که مخصوص دانشجویان بود، از ضیافت اندیشه غالبا به تولیداتی بود که شخص آیت الله مصباح تألیف کرده بودن یا حلقه شاگردانیشون نوشته بودن. جالب اینه که انقدر بعضی از این تألیفات اون استاد فقید ارزشمند بود که خود تلخیص ها هم خلاصه ها درآمدی ها، حالا چه درآمدی بر کتابایشون در حوزه و جامعه و تاریخ، در حوزه فلسفه، در حوزه معارف قرآن، خود اونها به شدت مورد استقبال قرار گرفت به خاطر غنای علمی که در اونها بود. به نظرم نوسازی نظام تعلیم و تعلم هم یکی از خدمات مهم ایشون بود. در نظام تحقیق هم سوق دادن پژوهش ها به سمت پژوهش های بین رشته‌ای و مطالعات کاربردی به نظرم از ابتکارات ایشون بود، هم در حوزه تألیف مقالات، هم تألیف کتب، هم نشست های تخصصی و هم این که ایشون تلاش کردن تا در واقع از رهگذر تربیت متخصصان این توسعه را به نسل بعدی بسپرند و به تعبیر بنده شاگردانی تربیت کردند که بعضا از خود استاد عبور کردند، به این معنا که بعدا از منتقدین استاد مصباحی یزدی شدند. بعضی خورده میگیرند که مثلا فلان و فلان اینها هم دست پرورده های به هر حال حلقه آیت الله مصباح هستند و خود آیت الله مصباح افکار کنونی ایشون رو قبول نداره. من عرض میکنم این نشان دهنده اون نظام آزاد تعلیم و تعلم علمی در مجموعه ایشانه که افرادی رو پرورش داده که با اون آزاد فکری و حریتی که ایشون به شاگردانشون منتقل کردن، بعضی از اینها دایره انتقادشون خود افکار آیت الله مصباح رو هم گرفت. این یک فضیلته، اینکه یک استادی شاگردانی رو پرورش بده که بعدها منتقد خود او باشن. تصور میکنم علاوه بر این تلاش و این منظومه باعث شد که آیت الله مصباح بتوانند در مجموعه اصحاب علوم انسانی در دانشگاه در خارج از کشور که مراودات ایشون با نخبگان رشته های علوم انسانی در ایران و خارج از ایران شاهد بر اوست، جایگاه علوم اسلامی رو به عنوان یک سری دانش های مکمل، گاهی رقیب، گاهی بنیادساز و تأمین کننده بنیادهای معرفتی علوم انسانی نشان بدن و ای کاش این عمر پربرکت ادامه میافت. من خاطرم هست در آخرین دیداری که خدمتشون بودیم اظهار میکردن که ای کاش حوزه ها قدر این فرصتی که انقلاب اسلامی براشون پدید آورده بدانن، اصحاب علوم انسانی در کشور قدر این نیازهای بومی و توجه نظام اسلامی به تولید بومی را بدانند و از این فرصت برای توانمندسازی و نوسازی مسائل ساختارها و امتداد اجتماعی اونها استفاده بکنن. به نظرم بازخوانی آیت الله مصباح در همه علوم اسلامی و علوم انسانی یک مدل رقیب امروز اندیشه های ایشون با اندیشه های بین‌المللی مثل فرید العطاس نمیدونم و کسان دیگر در کشورهای مختلف در حوزه های مختلف مقایسه میشه و برای همه ما مایه مباهاته. خداوند اون فقید رو غرق دریای رحمت خویش کناد و ما را به شفاعت علما و بزرگانی چون ایشون بهره‌مند بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی سپاسگزارم از مجلسان و مستمون مجموعی مشتفاقی آجای رای خارسانی استفاده گردی بحث خیلی عالی بود. عرض میکنم هر کنم از این بحث ها جواده بود واقعا به رحمت یک نشست گراره بشه و بحث گفتگو بشه انشاءالله به این خواهد شد شاید فرصت فراهم بشه و در خدمت دوستان باشیم. به عنوان پایان بخش برنامه همایش داشت آقایتون نامسپاه در خدمت جناب آقای حیدری اسم آقای حیدری اگر صدای بنده رو داریم خدمتتون باشیم در بحثشون استفاده کنیم. صدای بنده رو داریم.
سلام علیکم. صدای بنده شنیده میشه؟
بله استاد. صداتون واضح داریم. مصاحبه می‌کنم. چون صداتون قطع شد. ما فرصت به دوستان دیگه دادیم. به عنوان بخش برنامه خدمتتون هستیم. استفاده کنید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه عزیزان. برای بنده خیلی قابل استفاده بود نکاتی که در این جلسات مطرح میشه و مطرح شد. منم مختصرا بحثم رو فشرده عرض میکنم. جناب آقای مصباح، حضرت آیت الله مصباح، کتاب مستقل منطقی ندارند، اما اون چه که بسیار اهمیت داره این است که نگاه منطقی و منظومه‌ای و دستگاهی ایشان در همه آثار ایشون کاملا مشهوده. بنده یکی این نکته مشخصه رو برای ایشون ارزشمند میدونم که به هر بحثی که ورود پیدا میکردن اون نگاه منطقی رو در بحث ها رعایت میکردن، دقیق مقدمات و مؤخرات بحث رو استخراج میکردن، ربط بین مباحث رو دقیق میشکافتند، مقدمات یک استدلال رو دقیق استخراج میکردن، اگر نقدی بود دقیقا معلوم بود که این نقدها به چه مقدماتی وارد هست. بنابراین انسجامی که در بحثا ایشون ارائه می کردن و ارائه می فرمودن خودش کاملا درس آموز و ارزنده بود. نکته دومی که بنده می تونم عرض بکنم در آثار مرحوم آیت الله مصباح نگاه نقادانه ایشون هست. این هم در همه مباحثی که انسان ملاحظه میکنه قابل مشاهده و قابل استفاده هست. هیچ موقع کوتاه نمی اومدن. اگر بحثی مبهم بود و یا خللی درش بود حتما ایشون متذکر میشدن، هرچند بزرگانی این بحث رو مطرح کردن. بحثی که بنده به عنوان موضوع ارائه کردم که اینجا عرض بکنم به طور مختصر مسئله مفهوم لزوم در منطق و منشأ هستی شناسانه اون. خب دوستان توجه دارند که در بحث منطق شرطیات محور منطق شرطیات مبتنی است بر مسئله لزوم. حتی می توان گفت اصل منطق مبتنی است بر ربط لزوم، لزوم بین مقدمات و نتیجه در استدلال های غیر مباشر، لزوم بین قضایا در استدلال های مباشر. بنابراین شناخت لزوم و اینکه این لزوم از کجا آمده و منشأ هستی شناسانه آن چیست به نظر می رسد یکی از بحث‌های مهم فلسفه منطق جهان اسلام هست، یعنی منطق مسلمانان در بحث مباحث فلسفی منطق این نکته حائز اهمیت است که متأسفانه در کتاب منطقی خیلی به این مسئله توجهی نشده و بیشتر در آثار فلسفی به این بحث اشاره کرده. بنابر اون چه که در آثار فیلسوفان ما میتوان گفت و قابل استفاده هست، من فیلسوفان و منطقدانان مسلمان برای منشأ لزوم، منشأ هستی شناسانه لزوم، بحث علیت رو مطرح کردن. یعنی فرمودن که اگر بین دو شی در خارج رابطه لزوم باشه ذهن ما از این رابطه لزوم رو استنتاج میکنه. یعنی در خارج رابطه علیت وجود داره، وقتی منعکس میشه در ذهن تبدیل میشه به رابطه لزوم. لزوم رابطه است بین مفاهیم ذهنی، لزوم منطقی صرفا در معلومات و مفاهیم ذهنی معنا میشه، لزومی که در منطق وجود داره. خب فیلسوفان ما معتقدند اگر در خارج بین اشیا رابطه علیت باشه، اون موقع میشه رابطه لزوم رو بین مفاهیم برقرار کرد. اما اگر رابطه علیت نباشه، لزومی برقرار نخواهد شد. اگر این دیدگاه رو بپذیریم، اون موقع با چند تا مشکل مواجهیم که باید پاسخ مناسبی برای اون پیدا بکنیم. اولین مسئله این است که اگر چنین چیزی را بپذیریم، در حقیقت منطق رو گره زدیم به عالم واقع. و اگر در حوزه فلسفی واقع‌گرا نباشیم، نگاه فلسفیمون واقع‌گرا نباشه، اون موقع این مفهوم لزوم پایه و اساس خودش رو از دست میده، همچنان که در منطق جدید این اتفاق افتاده. اونها با کنار گذاشتن واقع‌گرایی به لزوم صرفاً به عنوان یک امر سوری توجه می کند. برای مثال اگر میگیم هر الف به است، نتیجه میگیریم پس برخی الف به است. این استنتاج ما صرفاً یک امر سوری است از نظر منطقدانان جدید. اما از نظر منطقدانان ما، اگر در عالم واقع ارتباطی برقرار نباشه بین هر الف به است و برخی الف به است، چنین استنتاجی امکان نداره. نقطه تقابل منطق جدید و منطق قدیم در اینجاست که در منطق جدید صرفاً سوری لحاظ میشه، لزومی که بین مقدمات و نتیجه هست. اما در منطق قدیم این لزوم برخواست از علیتی است که در عالم واقع هست. به همین دلیل بعضی از استنتاجاتی که در منطق جدید وجود داره برای منطقدانان ما قابل قبول نیست، که حالا الان جای بحثش نیست. اما اونچه که بنده میخوام عرض بکنم، ما وقتی که به قضایای شرطی نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم که شرطیاتی وجود داره که بین مقدم و تالی رابطه علیت نیست. برای مثال اگر میگیم الف واجب الوجود است، پس الف بسیطه، یعنی از واجب الوجود بودن بسیط بودن رو استنتاج میکنیم، بین واجب الوجود بودن و بسیط بودن رابطه علیت نیست. اگر گفته میشود که اگر این موجود ممکن الوجود است، پس معلول است، آیا بین امکان و معلول بودن رابطه علیته؟ اون علیتی که فیلسوف ازش یاد میکنه و به طور متعارف فهمیده میشه بین مقدم و تالی وجود نداره. یا اگر میگوییم که اگر مثلث، اگر الف مثلث است پس سه ضلع دارد، بین مثلث بودن و سه ضلع داشتن آیا رابطه علیته؟ مثال های این چنینی زیاد وجود داره در بحث‌های منطقی و فلسفی که دقیقاً نمی‌توان بین مقدم و تالی اون رابطه علیتی که گفته میشه استنتاج کرد. راه حلی که هم در آثار بزرگان ما وجود داره و مرحوم علامه مصباح به طور مشخص این رو به جد برش تأکید می‌کنه، این است که اولا مراد از علیت در این بحث یک معنای عمی است، هم علت ناقصه رو در بر میگیره و هم علت تامه رو. و نکته مهم دیگری که ایشون ذکر میکنه این است که علیت یا علیت خارجی است و یا علیت تحلیلی. مسئله علیت تحلیلی رو مطرح میکنه. در علیت تحلیلی بین طرفین از حیث خارج تغایری وجود ندارد، یعنی در عالم واقع ما با دو وجود که یکی علت باشه و یکی معلول، چون لازمه علیت تغایره، اگر تغایری وجود نداشته باشه علیتی نیست. ایشون مطرح می‌فرمایند که در علیت تحلیلی بین دو طرف تحلیلاً تغایر وجود داره و الا فی الواقع تغایری وجود نداره. بنابراین اگر در جایی ما با یک وجود سر و کار داشتیم اما از اون وجود مفاهیم مختلفی انتزاع می‌شد، ذهن ما می‌تواند بین این مفاهیم، اگر اینها قابل انفکاک از هم نباشند، مفهوم لزوم رو استنتاج بکنه. بنابراین اگر میگوییم که منشأ لزوم علیت خارجی است، ایشون میفرمایند که این علیت، علیت تحلیلی رو هم در بر میگیره. در علیت تحلیلی کثرت بین علت و معلول کثرت عقلیه، کثرت تحلیلیه، یعنی عقل ابتدا برای یک شی در ظرف خودش یه مراتبی رو لحاظ میکنه، سپس یک مرتبه رو علت مرتبه دیگه قرار میده. خب در این حالت علیت میان مفاهیم و اعتبارات ذهنی که از مصداق واحد انتزاع میشه اینجا ذهن ما میتونه از این علیت مفهوم لزوم رو استنتاج بکنه. بنابراین علیت تحلیلی مستلزم تغایر خارجی وجود علت و معلول نیست. به بیان دیگر با توسعه‌ای که ایشون در مفهوم علیت به وجود میارند، مثال‌هایی که عرض کردم که ما در عالم خارج با دو وجود سرکار نداریم بلکه یک وجوده اما مفاهیم مختلفی از او انتزاع میشه، با این بحث ایشون تونستن پاسخ بدن به اون اشکال که اگر منشأ لزوم علیت، ما در همه جا علیت را نمییابیم. ایشون میفرمایند علیت وجود داره اما این علیت، علیت تحلیلی است. نکته دیگری که بنده میخوام عرض بکنم و پایان بخش عرایزم باشد این است که ما مثالهای دیگری داریم که در منطق اینها به عنوان قضیه شرطی تلقی میشن و بین مقرر و تالی رابطه لزوم برقراره و آثار لزوم بر اینها بار میشه، ولی علیت تحلیلی رو اگر به این معنا هم بگیریم شامل اونها نمیشه و اون مفاهیم اعتباری است. برای مثال اگر گفته بشود اگر کسی از چراغ قرمز عبور کند تخلف کرده است، به عنوان یک قضیه شرطی این رو تلقی بکنیم، خب این قضیه شرطی اگر در استدلالی قرار بگیره آثار استدلال بر او بار میشه. این قضیه شرطی احکام منطقی که برای قضایای لزومی مطرح میکنیم، همه اون احکام برای این قضیه شرطی هم مترتب میشه. اما در این مثال نه علیت خارجی وجود دارد که بخوایم برگردونیم به علیت لزوم رو، نه علیت تحلیلی وجود داره. به نظر میرسه که منطقدانان ما و فیلسوفان ما به این مورد چندان توجهی نداشتند و اون این است که ما باید یک علیت اعتباری هم قائل بشویم، علیتی که بین طرفین بر اساس اعتبار، حالا این اعتبار ممکنه اعتبار شارع باشه، خیلی از قضایای فقهی که به صورت شرطی بیان میشه مربوط به علم فقه، یا قضایایی که مربوط به علم حقوق جامعه بشری اونها رو اعتبار میکنه، اگر چنین قضایایی رو در نظر بگیریم یقینا احکام منطقی هم بر این قضایا مترتب میشه. اما در آثار منطقی هیچ یک از منطقدانان ما به این نوع قضایا توجهی ندارد. اگر ما لزوم منطقی رو، همه لزوم‌های منطقی رو بخواهیم برگردونیم به علیت تحلیلی و یا علیت خارجی، به نظر می‌رسد که بخشی از قضایا از ذیل مباحث منطقی خارج میشه، در حالی که احکام منطقی بر اون قضایا هم مترتب میشود. از همه عزیزان عذرخواهی میکنم اگر فشرده و به سرعت میخواستن مطالب رو ول بکنم، اگر ابهامی در کلام بود عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر میکنم از استاد ایدری عزیز، مباحث خودشون رو خیلی خوب قرار دادن، با وجود زمانی کم به پایان نمایشون خوب داشته. آیتون ناقص بایزدی میرسون از تمام اساتید که زحمت کشیدن و در این فرصت اندکی یک رو بگرد می داشتن مباحثشون رو قرار دادن. تشکر میکنم آقای زحمت کردن از تمام حضور کسانی که حضورات مجلس در جلسه حاضر بودن و اصلا باز کسانی که مثال بزرگ خدمت شد تشکر میکنم. امیدوارم بهره کافی بوده باشد. انشاءالله فایل صوتی این جلسه نیز در آینده روی سایت قرار خواهد گرفت. پرمانند سایت بخش بزرگ گذاشتم تبریک مجدد اربعین شعبانی و سپاس از همه دوستان با صلوات بر محمد آل محمد این جلسه رو به اتمام میرسم. Thank you.